شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، مایلم با خوشحالی با آقایتون برسونم که ما دوباره کشتی رو، ولی این دفعه کشتی کارناوال رو، برای رفتن از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک به اصطلاح چارتر کردیم و همه کشتی در اختیار ماست. این سفر از روز جمعه 24 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 فوریه 3 شب و 3 روز ادامه خواهد داشت. ظرفیت کشتی 2613 نفر با نزدیک به 900 نفر خدمه یا کروز. مطمئن هستیم که ظرف مدت کوتاهی مانند گذشته که 3400 تا بودیم سولد اوت خواهیم شد و به همین جهت هست که از همین امروز میتونید در صورت تمایل با کامرشال ترابل تماس بگیرید. 1-800-819-91 و یا اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با شماره تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید. ما در این سفر مانند گذشته جمعی از هنرمندان خوب و عزیز رو داریم به چند خواننده که بعدا مشخص خواهد شد. بنابراین به دلیل اینکه ظرفیت سالن اونجا حدود 1000 نفر هست، بنابراین ما 3 شب کنسرت رو خواهیم داشت، مثلا 9 تا 12، و ضمناً برنامه موسیقی ایرانی رو خواهیم داشت. من 6 کنفرانس خواهم داشت، ولی باز به خاطر تعداد جمعیت فقط دوستان میتونن در 2 تای اون که انتخاب میکنن شرکت کنن. بنابراین اگر مایل هستید شب کنسرت رو شما انتخاب کنید، نه اینکه آخر کار به شما داده بشه، اگر مایل هستید کنفرانس ها رو که به زودی اعلام میشه شما انتخاب کنید تا اینکه به هر حال آنچه مانده رو در اختیارتون بگذارن، توصیه میکنم که هرچه زودتر کار ثبت نامتون رو آغاز کنید. حداقل قیمت 490 دلاره. معنیش نیست که همه 490 دلار هست، ولی که کشتی درجات مختلف، انواع مختلف اتاق داره، از اینتریور داخلی داره تا اوشن ویو داره، یا تعداد کمی سویت و مینی سویت داره. قیمت ها متفاوتن، طبقات هم فرق میکنن. بنابراین از 490 دلار شروع میشه، ولی این شامل حال همه چیز، یعنی تکس شما، مالیات شما، گمرک شما، تیپی که حدود 40 دلار یا کمی بیشتر از 40 دلاره رو که از شما به یک اعتبار میگیرن، همه اینا رو وقتی جمع میکنین شما حتی یک پنی اضافه بر اون نخواهید داد. یعنی میتونید تش بیارید، یک دلار هم خرج نکنید و از اونجا بیاد بیرون، صبحانه، نهار، شام یا 24 ساعت غذای شما به طرقی فراهم است و ضمناً اتاق در اختیارتونه. از همه برنامه ها، از کنسرت گرفته، سخنرانی گرفته، برنامه های دیگری گرفته، برنامه هنری و علمی دیگری که خواهیم داشت، همه و همه به رایگان که البته روشن است از قبل پرداختید با اونها رو خواهید داشت. ضمناً تا آخر اکتبر، یعنی 2 ماه و 2-3 روزی که باقی مونده، میتونید اون رو کنسل کنید بدون که هیچ هزینه ای برای شما داشته باشه، مگر اینکه از طریق کریدیت کارت استفاده کردید که به دلیل هزینه 4% اون رو ازش کم خواهند کرد. ولی اگر کش و یا چک لطف کردید، اینان همون پول به شما برگشت داده خواهد شد تا آخر اکتبر. بنابراین 2 ماه و خورده‌ای هم فرصت دارید که اگه خواستید نظرتون عوض کنید، قواعد کار بعد از اون فرق میکنه. در نتیجه اگر مایلید در این سفر که 2613 تا ایرانی هموطن و همزبان هستیم، به فرصتی بیش از هر چیز دیگه برای با هم بوده و در حقیقت شهر ایرانی رو بر روی آب داشتن و دیگرانی که از شما مواظبت و مراقبت میکنند و پذیرایی، لطفاً با شماره تلفن کامرشال ترافل 800-819-91 تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا و کانادا هستید لطف کنید با تلفن 818 888-883-8100 تماس بگیرید، جای خودتون رو رزرو کنید. آگاهی های بیشتر رو در این باره بعداً در باره هنرمندان، خوانندگان و بقیه برنامه ها با آگاهیتون خواهیم رسوند، ولی انتخاب شماست و مانند گذشته که ظرف مدت کوتاهی ما سولد اوت شدیم، اینجا هم حتما چنین خواهد شد. بنابراین انتخاب شماست که افتخار دیدار شما و بودن با شما رو داشته باشیم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت و دیگه همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
دکتر جان، من خیلی مایلم ابتدا خودم رو اینطور توصیف کنم که فردی بودم گم و گیج تنها که وسط یک اقیانوس رها بودم و با استفاده از برنامه های شما که مثل قایق نجاتی بوده برام، خودم رو به ساحل رسوندم. بابت این مسئله بسیار سپاسگزارم.
لطفا اگر بتونید صداتون رو شفافتر کنید، نزدیک گوشی باشید، کمی هم بلندتر، ممنونتون میشم عزیز.
خواهش میکنم. بهتر شد؟
بهتر شد، ممنونم.
ببینید دکتر جان، الان حس میکنم که خیلی خسته و شکسته هستم. من به دلیل ساختار خانوادگی و حوادث و اتفاقاتی که در زندگی تا کنون رخ داده، توانایی خارق العاده برای سروایو کردن دارم، ولی دلم میخواد که زندگی کنم، نه اینکه فقط زنده باشم. میدونی من تشخیصی که رو اینجا داده شده با استفاده از برنامه های شما این بوده که بایپولار دارم و خودم حس میکنم تا حدودی دچار پرسونالیتی دیسوردر هستم. حدود 11 سال پیش عمل تغییر جنسیت دادم. گاهی اوقات پشیمونم از اینکه این کارو کردم.
از چی به چی تبدیل شده؟ چون دوستان شاید
از مرد به زن تبدیل شدم.
چقدر این عمل مفصل و طولانی بود؟
خیلی خیلی پروسه طولانی و دردناکی بود که تا دو سال پیش همچنان ادامه داشت و دو سال پیش به ثمر نشست و توی این سالها من همیشه رنج می بردم از این قضیه و حالا گذشته.
بذار من ازتون یه سوالی بکنم، برای من جالب اگرش کن. ببینید عزیز، شما به هر حال مرد بودید و بعداً ناچار با جراحی های معمولا متعدده، چون یک بارم برخی از اوقات مثل این که دوست یا به هر حال بدن جنبه ترمیمی داره. آیا واقعا با این حالت فکر میکنید آدم ها راحت ترند، یا اینکه من ظاهرا مرد بمونم ولی میدونم که گرایش من و تمایلات من چه است و در حقیقت نقش و به یک اعتبار رول جنسی خودم رو هم میشناسم؟ واقعا اگر یه دفعه دیگه به شما بگن این دوتا گزینه رو دارید که هرچه هستید بمانید ولی آنگونه که دوست دارید که ایجای با ایرادی هم نداره و کاملا عادی و طبیعی اون رو داشته باشید، باش راحت ترید، یا واقعا برید تو این پروسه جراحی های مکرر فراوون یا به هر حال سخت و سنگین و به اینجایی برسید که الان رسیدید ولی خوشبختانه گذشته، حالا خیلی راحت تر میشه قضاوت کرد که کدام بهتره؟ واقعا توصیه شما کدام هست؟
ببینید من خیلی خوشحالم از این که این تریبون رو الان دارم و یک انتقاد بسیار شدید از دولت ناجوان مردانه جمهوری اسلامی بکنم، به دلیل اینکه توی این جامعه تعریف شده که فقط زن وجود داره و مرد، و اگر مردی حالتهای زنانه داشته باشه محکوم مجرم مورد تمسخر قرار میگیره و متاسفانه خیلی از بچه های این گروه ناخواسته بالاجبار تن به این جراحی های سخت دردناک دادن. خیلی ها الان پشیمونن. من شخصا اگر توی کشوری مثل کانادا که الان هستم بودم هیچ وقت این کار نمی‌کردم.
اوکی، مرسی. چون من حقیقتش عزیز خاطرم از وقتی که من امریکا آمدم قبل از سال 70، میزان مراکزی که در لس آنجلس، من به لس آنجلس وقتی از ایران آمدم وارد شدم، یعنی تقریبا 47 سال قبل، وقتی که من آمدم میزان مراکزی که تغییر جنسیت رو از نظر جراحی عمل میکردن بسیار زیاد بود. خاطرم از چون به هر حال تو این زمینه دلم میخواست بدونم، و الان اصلا اون اندازه نیست، چون به این نتیجه رسیدن که بسیاری از افراد خوشحال از این جراحی‌های سنگینی که با خودش خطرها و ضررها داره و بعدنم برحال اون چیزی که مورد علاقه و نظرشونه رو شاید در بیشتر موارد به وجود نیاره ناراضی هستن. به همین جهت بود که از سر کنجکاوی خواستم ببینم خود شما چگونه فکر کنید، و البته متاسفانه همون باوری که حالا که مدعی هستی زنی پس بیا در ظاهر هم زن شو، گویی موضوع اصلی و اساسی نه انسان نه زن و مرد نه نر و ماده است، موضوع اصلی و اساسی فقط آلت تناسلیه. خب کار رو متاسفانه به اینجا میرسونه. حالا به هر حال اون فقط گفتم از سر کنجکاوی بود و البته ماجرای دو قطبی شما هیچ ارتباطی به این نداره، چون مردمان دو قطبی درست به سادگی است که چشمش درد میکنه یا دوربین یا نزدیکبین یا دستش مثلا فرض کن شکسته، ارتباطی آنچنان به هم نداره، ولی متاسفانه مشکل رو مضاعف میکنه. یعنی وقتی شما دو قطب باشید، فقط آیا شما در حدی که میدونید دو قطبیتون شدیده یا اینکه نسبتا متوسط یا خفیفه؟
من فکر میکنم که شدیده، ولی حدود یک سال و نیمه که توسط برنامه های شما خودم حفظ کردم که دو قطبی دارم، بعد به روان پزشک مراجعه کردم و تحقیقات دو تا از روان پزشکای غیر ایرانی متوجه اینا تشخیص دادن که من دو قطبی دارم و روی دارو هم و خیلی حالم بهتر شده، ولی همچنان اون مود اپ داون رو دارم.
اوکی عزیز، متوجه شدم. میفرمودید
دکتر جان، من الان خیلی دلم میخواد که شروع کنم به درس خوندن.
شما چند سالتون عزیز؟
من 35 سالمه.
تا به حال چی خوندید عزیز؟
من متاسفانه تا دیپلم نتونستم بخونم در ایران.
اوکی.
که اونم بسیار سخت، دردناک، خیلی یک تراژدی بود.
چه مدتی است که شما الان کانادا هستی؟
سال 2012 اومدم.
خب بنابراین اوکی، بنابراین 4 سالی است که تقریبا اینجایید، ولی بعد از دیپلم مدت‌ها فرصتی بوده ولی اونجا دانشگاه نرفتید.
نه.
اوکی، خب چه خبر است الان؟ یعنی شما الان مشکل زبان رو دارید یا اینکه نه به اندازه کافی زبان رو می‌دانید؟ انگلیسی رو.
انگلیسی رو می‌خوام شروع کنم به انگلیسی خوندن، یعنی تا لول 3 و 4 خوندم. می‌خوام کالج شروع کنم به انگلیسی خوندن، بعدش هم برم برای نرسینگ. ولی من اصلا نمیتونم، یعنی انگیزهی برام نیست توی زندگی. میتونید شما همیشه میگین که بزرگترین عاملی که باعث حرکت یک انسان میشه حس جنسیه، ولی من حس میکنم از وقتی که این عمل روی من انجام شده خیلی زیاد این حس توی من از بین رفته. یعنی نمیدونم، شاید هم به خاطر حوادثی بوده، چون بسیار بسیار شدید من مورد شکنجه قرار گرفتم. توی ترکیه 5 سال بودم و توسط یک آدم بیمار که خودش رو خوب میدونست و دیگران رو، بعد حیوانات رو اذیت میکرد، گربه رو شکنجه میداد، من رو اذیت میکرد، خودش رو میزد. خیلی یعنی معجزه بود که واقعا الان من زنده هم، خودم رو زنده نگه داشتم تا به اینجا رسیدم. ولی الان حس میکنم که هدفی نمیتونم داشته باشم، انگیزه ای واسه زندگی ندارم. میتونی گاهی اوقات این حستون به وجود میاد که مثلا میتونم انجام میدم میکنم، ولی بعدش میگم برای کی، برای چی؟ من که بچه دار نمیشم، من که همیشه به خاطر این مثلا تنهام. اینا باعث میشه که یک ترمزی برای من ایجاد بشه توی زندگی که من استاپ کنم.
ببینید عزیز، اون چه که مطرح هست این هست که دلیل اصلی و اساسی به وجود اومدن انگیزه و بعداً به خاطر داشتن اون میل و نیت و خواسته درونیمون که به عنوان موتیویشن انگیزه میشناسیم، ما هدفی پیدا میکنیم یا جهت و هدفی پیدا میکنیم. ولی ریشه اصلی و اساسی که در این میان نشسته و انگیزه و هدف رو موجب میشه احتیاجه، که هم احتیاج فیزیکی ماست که ما باید نیازهای فیزیکی خودمون رو از غذا گرفته و آب و سرپناه و آنچه که برای زنده ماندنمون لازم هست رو بتونیم برآورده کنیم، و دوم نیازهای روانی ماست، یعنی آنچه که به عنوان یه انسان در ارتباط با خودمون و به ویژه انسانهای دیگه داریم، و بعدا نظام اجتماعی است که یا نیازهای اجتماعی است که زمینه کلی رو فراهم میکنه. اگر من به دلایلی تکلیفم رو با احتیاجات خودم به درستی برقرار نکنم، اگر من اونها رو در یه جایگاهی و بعدن سلسله مراتبی قرار ندم، اگر من اونها رو در مسیری نبینم که من لذت میده و درد و رنج رو از من دور میکنه، یعنی اون احتیاج در من به صورت مشخصی درش من اون رو حس نکنم، احساس نکنم و بر مبناش نخوام عمل بکنم، خب حرفی میشه که شما میزنید، یعنی انگیزه و هدف رو از دست میدم. درست مثل موردی که شما گفتید، مثلا چیزی رو دلم میخواد مثل صاحب فرزند شدن، اما به این نتیجه رسیدم که نمیتونم، پس برای من اون جنبه از زندگی وجود نداره، پس اون معنی رو و یا اون هدف رو در زندگی برای من پیدا نمی کنه، پس به خاطر اون خود زندگی برای من زیر سوال میره. یعنی اینا برمی گرده به برخوردی که من و شما با احتیاج داریم. یه مقدار از اینا رو اگر واقع بینانه بهش نگاه کنیم و توجه کنیم، میتونیم در خودمون رشد بدیم. این هر حال زندگی بهتر داشتنه، شرایط مناسب در یه محل امن و امانی بودن، شبکه ای از دوستان رو داشتن، آزادی های مختلف رو داشتن، حق انتخاب رو برای چیزهای خوب در اختیار گرفتن، همه اینا زمینه فراهم میکنه که در من یه احتیاجی در زمینه های مختلف پیدا بشه و بعدش هم بر مبنای اون انگیزه و هدف رو پیدا کنم. نمیخوام شما رو اذیت کنم و اصلا نمیخوام به اینجا برسم قبل از اینکه پیام ها باشه که شما بذاره فکر کنین، ولی یه دلیل اصلی که عزیز در اون سال مثلا فرض کنین قبل از 70 در شهری مانند لس آنجلس این همه سازمان ها و یعنی مؤسسات پزشکی برای تغییر جنسیت بودن و الان اصلا به اون اندازه نیستن، در حالی که آزادی و فرصتی که برای این کار هست به نظر من خیلی بیشتر شده، همین بود که افراد بعد از اون یه نارضایتی عمومی معمولا پیدا می کردن که سبب می شد هر اندازم که بخوان در خودشون اون احتیاج رو به صورت واقعی و سازندهی روش بدن و بعدن به خاطر رفع اون احتیاج انگیزه و هدف پیدا کنن و پیدا نمی کردن و متاسفانه آمار خودکشی ها خیلی بالا بود. یعنی آمار خودکشی های کسانی که تغییر جنسیت می دادن به صورت فیزیکی و در عمل جراحی و در اون پروسه سنگین سخت قرار می گرفتن بالا بود و یه دلیل این که اون رو رها کردن، گفتن چه بهتره که یک همجنسگرا در همون قالبی که به هر حال به این دنیا اومده بمونه، ولی گرایش طبیعی خودش رو که برای او به این صورت هست رو تعقیب کنه، تا اینکه بخواد اگر زنه به هر حال امکان ارتباط به ویژه جنسی رو به عنوان یه مرد برای خودش فراهم کنه یا برعکس که در مورد شما بوده. بذارید یه ذره شما فکراتون رو بکنید، گفتم جنبه بار بد و منفی داره، بعدم با موضوع دو قطبی شما این یه کمی ترکیب میشه و کار رو سخت و مشکل میکنه. خودتون ببینید کجاش به شما بیشتر مرتبط میشه که بعد از چند پیام راحت تر بتونیم با هم صحبت کنیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصفش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power، نصب‌کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
سلام، سوزی خاتمی هستم، بفرمایید.
سلام، آگهیتون رو در مورد ریل استیت تو رادیو شنیدم. میتونین به من و خانومم کمک کنین که خونمون رو عوض کنیم؟ میدونین آخه یه کوچولو تو راهه.
به به، مبارکه. من و سام میتونیم کمک کنیم که هم خونه فعلیتون رو بفروشین، هم خونه مورد علاقتون رو هر چه زودتر پیدا کنین.
عالی شد. پس زودتر خونمون رو بذارید تو مارکت و دنبال یه جای جدید و خوب برامون باشین.
سوزی خاتمی
و سام شرفشاهی در کولدوال بانکر
310-499-8420
310-499-8420
عضو
08 License number 019-77272 and 019-85362.
دریچه سینما تقدیم می کند مراسم پخش قرمز فیلم بارکد با حضور ستاره سینمای ایران بهرام رادان در لس آنجلس و اورنج کانتی. پنجشنبه اول سپتامبر بیلی هیلز لاملی فاین آرتس، جمعه دوم سپتامبر انسیل تاون سنتر 5 و شنبه سوم سپتامبر آناهایم هیلز سینما سیتی. تهیه بلیط dariche-cinema.com شماره اطلاعات 424-260-7004.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
دکتر عزیز، با مسائلی که شما شنیدین چه توصیه‌ای یعنی برای من دارید؟
من ببینید خواستم ببینم خود حالا، یعنی خواستم شما یه مقداری شرایط و وضعیتتون رو بدونید. چیه موضوع درس خوندن شما تو این سن و سال، با توجه به اینکه 4 سالیست اگر اشتباه نکنم هنوز کانادایید و حالا فکر حتی یک کمی در اون مرحله نرسید از در زبان، اگر شما بتونید یه مهارتی رو یاد بگیرید که اون سکیل و مهارت مثلا یه دوره 6 ماهه داره، یه ساله داره، 2 ساله داره و بعدن تو اون زمینه که با این یه دوره و ضمن علاقمندی خودتون برید یه کاری بکنید، کار درستی. ولی اینکه بخواید بیاد لیسانس بگید، فوق لیسانس بگید توی رشته‌های عمومی و بعداً ببینید می‌خواید با این چی کار بکنید، اون رو باش خیلی راحت نیستم. میترسم یک کمی چون تا به حال خیلی اشتیاقی و یا کوششی در این زمینه نکردید باز هم نکنید. اینه که من ترجیحم این است که ببینید به چه کاری علاقمندید. الان دوره‌هایی هستن که بسیار مفیدن، چه در زمینه‌های پزشکی، چه در زمینه‌های اداره کردن سازمان‌ها و مؤسسات مختلف، که آدم‌ها میتونن یه مقدار مهارت‌های تخصصی پیدا کنن و ضمناً درآمد خوبی هم داشته باشن. و فرض کنید دورش یک ساله یا دورش دو ساله، ولی بعد از اون هم از نظر استخدام هم از نظر درآمد در حدی است که میتونن خودشون رو اداره کنن. من اون رو بیشتر توصیه میکنم تا اینکه شما پاشید راه بیفتید کالج یا بخواید لیسانس بگیره در یه رشته‌ای که بعد بعضی از اوقات بسیار لیسانس ها تفاوتی با دیپلم نمیکنه و بعدم باز مجبور بشید برید سراغ یه رشته یا شغل و کاری که اونقدر علاقه من نیست. اگر شما رو الان تا حدودی آزاد میگذاشتن، خیلی هم غیر واقع بینانه بهش نگاه نکنین. چه نوع شغل و کاری رو انتخاب میکردی؟
آرایشگری.
خب بنابراین ببینید، خوشحالم که شما تو این مسیر اومد. اتفاقا به دلیل اون ویژگی‌هایی که دارید اونجا از همه جا برای شما میتونه مناسب تر باشه و دوره خوبش نمیدونم در حد 6 ماه و 9 ماه رو آدم میتونه پشت سر بگذاره و بعدم هم فرصت کار که جان.
بله میگم که ذهن منم همینه، یعنی خب دوره هاش هم گذروندم توی ایران. خب
بنابراین اینجا هم تکمیلش کنید، فقط به زبان باشه. حالا اگر در یه شهری بزرگی باشید که ایرانی ها هستن، خب یه مقدار مشتری شما اگر ایرانی باشن مسئله زبان و ارتباط هم نیست، ولی به هر حال چون میخواید اینجا کار کنید باید حداقل تو اون زمینه خاص زبان شما یا انگلیسی شما یا اگر تو نقطه فرانسه زبان کانادا هستید فرانسه شما خوب باشه.
آقای دکتر ببینید، من یه حسی نسبت به خودم دارم که شاید غیر واقعی باشه، خیلی دلم میخواد شما توصیفش کنید. ببینید من از نظر ظاهر و زیبایی خیلی خوبم، یعنی الان مثل یک زن خیلی زیبام، ولی خودم حس میکنم که مثل ساختمونی میمونم که از بیرون خیلی شیک و لوکس و جنجالیه، ولی درونش مثلا آشپزخونه نداره، توالت نداره، درب و داغونه درمونش. یه همچین حسی نسبت به خودم داره. اون این حس واقعیه؟
خب این حس واقعی نیست، ولی شما یه نگرانی دارید از این که همیشه یه جایی به هر حال به صورت طبیعی و طبیعی خوبش نبوده، بلکه به صورت یه نوع ساخته شده است که ممکنه خوب باشه یا نباشه، اون رو من متاسفانه نمیدونم. ولی من و شما تو زندگی عزیز قرار خودمون رو آنگونه که هستیم بپذیریم، حالا 20 سالمونه یا 40 سالمونه، در هر آن قدمون اینقدره یا اونقدره، توانایی هوشیمون اینه یا اونه. به هر حال مهمترین مسئله این است که من همینم که هستم و معلومه خیلی از اوقات این ظاهر با آنچه که حالا پنهان متفاوته، این ظاهر برخی از اوقات با باطن خیلی مختلفه، ولی این دیگه جدالی است که دیگران میتونن در ارتباط با من داشته باشن ولی من قرار نیست با خودم داشته باشم. بله آدم ها ممکنه یه نگاه و نظری راجع به من داشته باشن که اگر به من نزدیک بشن ببینن اصلا اونا نیست، خب این مشکل اوناست، ولی من قرار خودم رو بدونم که دوتا نقشی که به عنوان یه انسان نه به عنوان فریب ایفا میکنم، این نقش اجتماعی منی و این نقش فردی منی، و با هر دوی اون خودم رو هم آشنا کنم هم هر دو رو بپذیرم. و خیلی از اوقاتم اینا به هر حال باید متفاوت باشن، همطور که شما لباسایی که در طول زندگیتون بیرون از خانه پوشیدید با لباسایی که تو خونه پوشیدید بسیار متفاوته. این نشانه بازی و حقه بازی نیست، این یه واقعیتی است که شرایط و موقعیت به من و شما به نوعی تحکم میکنه، دیکته میکنه، دستور میده که تو خونه میتونی اینجور لباس بپوشی و تو بیرون احتمالاً باید اون گونه بپوشی. و این نشانه نیست که یه کسی در کار فریبه. ما به عنوان یه انسان نقش‌های متفاوتی رو انتخاب میکنیم. اینی که شما بذارید دیگری راجع به شما تصمیم بگیره تا شما راجع به خودتون، شما خودتون رو به هر شکل و فرمی که هستید آنگونه که هستید حس کنید، احساس کنید، بفهمید، بپذیرید و بگذارید که دیگری در چارچوب ارتباط و نزدیکی با شما به چه نتیجه‌ای میرسه و آیا باش راحت یا نیست. برای او تصمیم نگیرید و به همین جهت است که تا او کاملا با شما آشنا نشده خودتون رو هم بیش از حد علاقمند و یا با یه انتظاری در جهت پذیرفتن روبرو نکنید. درست مثل آدمی که میره کنسولگری و میخواد ویزا بگیره و بعدم یه شرایط مبهمی است، برام این ماجرا جنبه سیاسی حاد خودشو داره، شما میتونید بهتون ویزا بدن و ندن. بنابراین شما از قبل نیایید همه کارها رو برای اینکه ویزا رو گرفتی و مثلا بلیط هواپیماتون هم تهیه کنی، چون معلوم نیست که اون اتفاق مورد علاقه شما بیفته. در این گونه موارد هم بگذارید این دیگران راجع به رضایت و عدم رضایت یا خوب ندیدن شما نظر بدن، تا اینکه شما برای خودتون نه تنها تصمیم نگیرید برای دیگران هم تصمیم بگیرید. این اصلا برخی از اوقات هم منصفانه نیست، یعنی منصفانه نیست که ما دیگران رو براشون تصمیم بگیریم، دیگران رو حتی به نوعی بد بدونیم، دیگران رو در شرایطی بذاریم که از ما خوششون نمیاد، در حالی که اون دیگران همچین حرفی نزدن و همچین نظری رو هم ابراز نکردن. به هر حال خودتون رو دیگه بیش از این درگیر نکنین. من اشکالم در این است که اگر شما بتونید اون زمینه دو قطبیتون رو یک به مقدار زیادی از طریق دارودرمانی و روان درمانی متعادل کنید، اگر خودتون رو آنگونه که هستید بفهمید و بپذیرید همونطور که شما انتظار دارید دیگران با شما چنین کنن، بعدن این منم دیگه همینه که هست، هر کس میخواد و هر کس که نمیخواد به هر شکل و فرمی به عنوان کارمند، به عنوان دوست، به عنوان شریک بپذیره یا نپذیره، تموم شده رفت. یعنی قرار نیست یه دنیای ذهنی بسازیم و یه جدالی رو در ذهنمون با دیگرانی که اصلا ای بسا از وجود ما خبر ندارن رو در خود به وجود بیاریم و به خاطرش رنج بکشیم و تازه هیچ مسئله و مشکلی رو هم حل نکنیم. به همین جهت تو این گونه موارد دادم با احتیاط با یه رعایت اصولی و مقرراتی پیش میره، انتظار و توقع خودش رو هم بالا نمیبره، بی خودی به چیزی هم دل نمیبنده، تا اینکه مطمئن بشه بعد از آشنایی و بعد از یه شناخت نسبتاً کاملی اون آدم با انسان چه میکنه. اون وقت است که این رابطه متقابل مثل دو تا آدمی که شروع میکنن به بازی تنیس با هم، حالا میشه بازی رو کرد، ولی اینکه یه نفر بره برای خودش تو زمین برای خودش توپ بزنه و دلش به این خوش باشه که دیگری خوب جواب میده یا فکر کنه اون خوب جواب نمیده، که اون همچنان ما رو در دنیای رویا و خیال نگه داشته و واقع بینا نیست و دیر یا زود هم متوجه میشیم هرچه تصور کردیم به هیچ وجه با واقعیت ارتباطی نداره. اینی که شما بذارید دیگران شما رو نخوان تا اینکه شما بگید من ممکنه به درد تو نخورم یا تو ممکنه با من راحت نباشی، این تصمیم رو نگیرید. این حتی گفتم منصفانه نیست که ما برای دیگران نظر و عقیده‌ای داشته باشیم.
درسته آقای دکتر. ببینید زمانی که آدم توی حالت دو قطبی به حالت افسردگی میره، خیلی خیلی دردآور، رنج‌آور و طاقت فرسا. چه توصیه‌ای داریم برای اون لحظات، برای اون تا
این که آدم تو اون حالته، چه باید بکنه؟ ببینید برخی از اوقات پذیرو، آخه ما قرار اونجا نیفتیم عزیز. یکی از حرفای شما درسته، روزی که من از پشت اون افتادم دیگه حالا دردش یا مرگش خیلی در اختیار من نیست، ولی قرار نیست روی پشت بام برم و لب پشت بام برم. به همین جاست که وقتی دارو
دلیل حوادثیه
که خب بله خب هم نه صبر کنید، من دارو درمانی روان درمانی مصرف میکنم، ورزشم سر جاشه، تغذیه‌ام رو درست میکنم، خوابم رو درست میکنم، بعدم این مهمه خودم رو در شرایط و موقعیت و در ارتباط با روابطی قرار میدم که اینا زندگی منو به هم نزنه. چون شما اگر از این دواتون رو بخورید، از اون روان درمانیتون هم برید، اما خودتون توی موقعیت‌های قرار بدید آزار دهنده، یا خودتون در روابطی قرار بدید بد و غلط، خب همه اونا رو میتونه خنثی کنه. به همین جاست که من همیشه عرض کردم مشکلات احساسی عاطفی ما از استراب و افسردگی و خشم و احساس گناه و عدم اعتماد و شرم و خجالت گرفته، در حالی که برخی از اوقات ما دارو درمانی و روان درمانی میخواییم، ما شرایط و موقعیت رو باید مناسب کنیم، روابط رو باید درست کنیم، خوابمون رو درست کنیم، ورزشمون رو درست کنیم، تغذیه‌مون رو درست کنیم. چون اگر همه اینا سر جای خودش باشه اونقدر فشار رو من و شما نمیاره. بنابراین همطور که عرض کردم تا زمانی که شما روی پشت بام نرید و لب پشت بام نرید و یه اشتباهی نکنید تو یا اتفاقی نیفتی که پرت نمیشید. بنابراین خیلی از وقت آدم قرار نیست اصلا روی پشت بام بره که خطر افتادن رو داشته باشه. به من میگید برخی از وقت اجتناب ناپذیر فشار این عدم تعادل شیمیایی آدم رو آگاه و ناآگاه میکشون اونجا بر پرت میکنه، اون بذارید اتفاق بیفته، اون دیگه خارج از اداره و کنترل منه. ولی شما به من ثابت کنید دواتون رو خوردید، روانشناستون رو دیدید، خوابتون رو به درستی تنظیم کردید، تغذیه‌تون رو همینطور، ورزشتون رو کردید، شرایط و موقعیت رو در حدی که میتونستید اداره کردید، مثل شمایی که دیدید در ایران نمیتونید زندگی کنید اومدید کانادا، روابطتون رو هم باید متوجه باشید با کی تا کجا می‌برید، که تو قسمت قبلی صحبت شده داشتم. ولی حالا دیگه بعد از همه این امور اگر به درستی باش برخورد کرد یا تقریبا به درستی برخورد کرد، میخواد اتفاق بدی بیفته بیفته دیگه. من کوشش میکنم فرزندم رو به خوبی تربیت کنم، ولی تنها در اختیار من نیست و همیشه میتونه از توش یه چیز دیگری در بیاد، عکس اون چیزی که من خواستم یا به دنبالش بودم. به هر حال یه جهانیست عزیز با محدودیت، با محرومیت، با قید، با بند، تا تازه وقتی هم که خوب خوب کار بکنه در یه چهارم موارد ما رو به جایی میرسونه، تازه وقتی هم که رسون آخر کار همه رو خراب میکنه میره. به همجاست که قانون طبیعت که بر ما بالاخره دیر یا زود حاکم میشه قانون ظلم دیگه، اینجا که عدالتی درش نیست، هرچی که ساخته شده ویران میشه و حتی حیوانی که به هر حال حس و احساسی داره دو سومش برای زنده موندن باید یه حیوان دیگر هر روز بکشه و بخوره. اینی که شما من و شما قراره جهان رو سفت و سخت و سنگین بگیریم و همطور که همیشه عرض کردم زندگی بسیار سخت و مشکل، life is very difficult. خوب درستش نکردن، حالا مگر رفتم که البته خواهم رفت اونجا شاید بتونم کمکی بکنم از این به بعد خدا یا طبیعت یه فکری بکنه، ولی تا به حالی که خوب در نیاورده. این است که شما به همه که هست بسنده کنید، امیدوارم حالتون هم بهتر بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم. یک کوتاه خدمتتون عرض کنم. ببین من متاسفانه به دلیل تمام این اتفاقاتی که زندگیم بود مواد مخدر مصرف میکردم و سیگار میکشیدم به مدت سالها، ولی حدود یک سال و نیمه که تمام اینها رو با استفاده از کمک شما، برنامه های شما و مطالعه و اینکه دارم سعی میکنم که خودم رو دوست داشته باشم، زندگی رو بهتر کنم، اینا رو گذاشتم کنار.
این فوق العاده مهم عزیز. اگر شما من میگفتید اون وضع رو ادامه میدادید بهتون میگفتم هیچ کاری نمیتونیم کنید، چون اونا عامل برهم زننده است. یعنی مثل این میمونه که شما یه چیزی رو درست کنید بعد مثلا توش یه بولدوزر بندازید عمر خراب کنه، برای ساختمون درست کنید بعد بولدوزر بره از اینا بزنه عمر بریزه. و خوشحالم که اونا رو رها کردید، اونا حتمی و قطعی باید بره کنار. شما توانش رو دارید عزیز، شما خوشبختانه ذره جنگجو و ماجراجو هستید، تو جنگ هستید، تو ماجراجویی هستید، ولی بالاخره به سلامت یه جایی میرسید. نرسیدیدم مهم اینه که آدم یه مقدار خطرناک زندگی کنه. هر حال باش روبرو بشید، مطمئنم از داشتش برمید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
منم همینطور، خیلی خیلی خوشحال شدم.
خیلی خوش. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99-818-9. در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
صد نفر
صد جایزه،
رادیو همراه و راه های شنیدن آن را به 5 نفر معرفی کنید.
نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن، ایمیل و فیسبوک به رادیو بفرستید
و در قرعه کشی 100 جایزه رادیو همراه در روز جمعه 2 سپتامبر شرکت کنید.
در این قرعه کشی به 100 نفر معادل $60 سی دی یا دی وی دی مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم خواهد شد.
رادیو همراه را از این راه ها می توان شنید و به دیگران معرفی کرد.
رادیوهای اچ دی در منزل، اتومبیل، محل کار، روی موج 100.3 اف ام اچ دی 3.
اپ رادیو همراه.
وبسایت رادیو همراه.
www.radiohamrah.com.
جی ال ویز و میدیا باکس های معتبر
و یا با شماره تلفن
701-801-0801.
100 نفر.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که من همین جمعه دوم سپتامبر در اتلانتا خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 و 7 تا 10. سفر 5 شب و 5 روزه ای داریم. پنجشنبه که برمیگردم، پنجشنبه 8 سپتامبر در نیویورک در گریت نک، در اینت گریت نک هتل دو کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 7 تا 10. جمعه و شنبه 9 و 10 سپتامبر در هیوستن تگزاس 4 کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 و 7 تا 10. و بالاخره روز یکشنبه 11 سپتامبر در دنور در ایالت کلرادو در دانشگاه دنور در ببخشید دانشگاه کلرادو در دنور 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 البته و 6 تا 9. آگاهی‌های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. کارت ورودی که 40 دلار است در محله همه کنفرانس ها خواهد بود، فقط کافی است به کنفرانسش برید. و بالاخره کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز سه‌شنبه 13 سپتامبر در اولمپیک کلکشن در لس آنجلس از ساعت 7 تا 10 شب آغاز کرده و 8 هفته اون رو ادامه خواهم داد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
متشکرم. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید و نزدیک گوشی، چون من صداتون آهسته دارم عزیز.
الان بهتر شد؟
بهتر شد، ممنونم. بفرمایید.
من 27 سالمه، یه سوال داشتم در مورد رابطه هم از شما.
بفرمایی.
الان مدت 7 ماه هستش که با یه آقای من تو رابطه هم. ایشون 36 سالشونه، من 27 سالمه. من دانشجوی مستر ساینس هستم، ایشون درستشون تموم شده. من 12 ساله توی شرق امریکا زندگی میکنم، ایشون 5 سال اومدن اینجا برای دکترا اومدن، الانم که گفتم مشغول کارم و منم دانشجو. من الان توی مقطعی قرار گرفتم که باید تصمیم بگیرم برای این که میخوام با ایشون رابطم رو ادامه بدم یا نه.
بذار ازتون یه سوالی بکنم، ایشون دکتراشون رو گرفتن یا فوق لیسانس دارن؟
ایشون دکتراشون رو گرفتن.
و در دانشگاه کار میکنن یا خارج از دانشگاه؟
خارج از دانشگاه.
اوکی. رشته‌هاتونم به هم شباهت و نزدیکی داره یا نداره؟
ایشون مهندسن، من رشتم ساینسه.
آخه مسئول تن ساینس یعنی چی؟ ساینس مهندس.
پی ای سکول میرم.
چی میدی؟
پی ای سکول
فیزیشن اسیستنت. آه آیسی، بسیار خوب. اون وقت به من بفرمایید شما هر شما چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید شما؟
من یه خواهر و برادر دارم، فرزند وسط هستم.
و ایشون؟
ایشونم یه خواهر و برادر دارن، ایشونم فرزند وسط هستم.
بسیار خوب. دو تا ساندویچی که به هر حال برای شام و نهار زیادی است. 7 ماهی که همدیگر رو دیدید، با چه شدتی همدیگر رو میبینید؟ هفته 1 بار یا هفته 7 بار یا چیزی این میان؟
ما ما خیلی زیاد همدیگه رو دیدیم توی این مدتی که با هم بودیم، شاید مثلا هفته 5-6 بار همدیگه رو دیدیم، خیلی وقت با هم بودیم، مسافرت رفتیم با هم.
اوکی. هیچ کدوم که قبلا ازدواج نکردید؟ ایشون که قبلا ازدواج نکردن؟
نه.
اوکی. رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
یکی از مشکلات همینه، رابطه جنسیمون با هم دیگه خوبه از نظر هر دومون، ولی من همین یکی دو هفته پیش فهمیدم که اتفاقی فهمیدم که ایشون پر نگاه میکنن و بعد بهشون گفتم که من همچین چیزی رو دیدم، چون میخواستم از لپتاپ اون استفاده کنم و خیلی اتفاقی این قضیه رو متوجه شدم. بهش گفتم، اونم گفتش که آره من بعضی وقتا نگاه میکنم ولی فکر نمیکردم که برای تو مسئله باشه.
اگر بعضی اوقاته، البته خوب نیست، ولی بعضی اوقات ماهی یه دفعه است یا چیزی از این قبیل که بعدن بذارن کنار اشکال نداره، ولی اگر چون خود این میتونه به صورت عادت و یا اعتیاد بیاد، اون وقت مسئله است.
بله، من همون قضیه رو بهشون گفتم و گفتم خب وقتی که ایشون سینگل بودن خب این کار رو انجام میدادن و اون مال قبلا بوده، ولی الان هم بعضی وقتا نگاه میکنه و گفتش که من اصلا فکر نمیکردم مسئله بزرگی برای تو باشه، همه نگاه میکنن، اصلا ما میتونیم با هم نگاه کنیم اگه بخوای. من گفتم من تمایلی ندارم به این قضیه و نمیدونم تو چرا باید همچین کاری رو بکنی الان که توی رابطه هستی. گفتش که خب این قضیه میتونه برای رابطه همون هم خوب باشه، بهتر بکنه.
نه، اینجا دو سه تا اشکال وجود داره ازم. اولا ایشون با گفتن این که همه این کار رو میکنن، من نمیدونم ایشون کدام مطالعه علمی رو کردن یا تحقیق علمی رو دن که همه این کار رو میکنن. یک، این حرفشون نه در امریکا درسته نه در ایران. دو، این که زن و شوهر با همین رو ببینن برای برخی بسیار خطرناک و بد و این ریسک بزرگیست، برای این که یه زمینه رو برای خیلی چیزا از جمله مقایسه و بعداً تحریک احساسات به صورت حسودی و کینه‌توزی در میاره. اینا خیلی کمی جای گفتگو داره. برای برخی هم به نوعی که هست و به گونه‌ای که در مغزشون رو جا میدن انحراف جنسیه. اینه که اصلا موضوع رو نمیشه که دست کم گرفت و بعدم اظهار عقیده ایشون در رشته‌ای که هستن که بهشون هم که اجازه گفتگوهایی رو نمیده عزیز. به همین جهت به همین جهت است مثل آدمی است که تند بره، ولی در چه شرایطی که میتونه موجب مرگ خودش و دیگران بشه. خب بعد بالاخره به ایشون به کجا رسیدید با هم؟
تمام این صحبت‌های شما رو دقیقاً من به ایشون گفتم و کاملا هم با شما موافقم. گفتش که اوکی، من میتونم روی خودم کار کنم که این کار رو انجام ندم، ولی نمیتونم به تو قول بدم که از همین فردا بگم دیگه من هرگز نگاه نمی کنم و این قضیه رو برای همیشه میذارم کنار، ولی چون تو دوست نداری و درست نمیدونی، من به خاطر تو و احترام تو این کار رو انجام میدم.
خب قدم درست اولیه هست، ولی چرایی موضوع مطرحه عزیز. ببینید، خطری که بذارید من این رو روشن کنم، خطری که این تماشاها داره و مخصوصا خود ارضایی همراه با اون، برخی از اوقات مغز رو به این سمت و سو میبره که باید رابطه جنسی رو اون آدم تخیل و تصور کنه، مخصوصا در مرد، تا بتونه سیستم ها با هم هماهنگی داشته باشه و کار بکنه. روزی که به این عادت کرد، دیگه خود رابطه جنسی به دلیل اینکه وارد حریم تخیل و تصور میشه، به دلیل حسیش و احساسیش رو تحریک نمی کنه و در نتیجه یک کسیست که در ذهن خودش در ارتباط برقرار میکنه، نه با پارتنر یا کسی که شریکش در این رابطه جنسی هست. و بعد از یه مدتی هم میتونه برگرده بگه که چون اولم فرقی نمی کنه کی باشه، بعدم میتونه مدعی بشه که من سکشوالی به تو اترکتد نیستم، برای که حتی اون تحریک اولیه رو به وجود نمیاره. بنابراین اینا چرا عرض میکنم برخی از اوقات همیشه بده، اصلا اینو خطش رو روشن کنم، ولی برخی از اوقات آثاردهنده و آسیب زنده است. مثل این که آدم فرض کنید یه دفعه مشروب بخوره، یه دفعه سیگار بکشه، بده، همون یه دفعش هم بده، ولی اگر این تداوم پیدا کرد، اینا از اون مواردی است که خارج از کنترل میشه عزیز. من زنان و مردانی رو دیدم و به ویژه آقایونی که کاملا تمایل جنسیشون رو به جنس مخالف از دست دادن در حقیقت هر کسی براشون هم از خوب و بد، پیر و جوان، زشت و زیبا، فقط یک وسیله است که قبلا خودشون رو به وجود برن، اون به وجود میاره، برای که در دنیای ذهن خیال یه جای دیگه هستن و این سبب میشه که یه چیز خوبی خراب بشه. بنابراین بحث اینجاست که ایشون چرا میخواد این کار رو بکنه و چه مدتی است این کار کرده و نتیجه این کار به کجا ایشون رسونده. مخصوصا وقتی که پیشنهاد میکنه که تو هم بیا ببین، خودش یه مقدار ویژگی روانی رو نشون میده، به ویژه از یه آدمی که اگر اشتباه نکنم مثلا 4-5 سال اومده امریکا و ایشون 30 سال عمرش رو در یه جامعه بوده که ماجرای رابطه جنسی اصلا در جایگاه درست سالم خودش به هیچ وجه قرار نداره و درنچه در اونجا به این نتیجه رسیدن که من با یه کسی ازدواج میکنم، بعد دوتایی میشنیم رابطه جنسی دیگران رو، عذر میخوام اگر یه در اذیت میکنه، آلت تناسلی آدم های مختلف رو میبینیم و باش همچنان راحت هستیم. خیلی گفتگوها اینجاست عزیز، یعنی این موضوع موضوع جدیست. بنابراین گفتم یه کسی من بگه من حالا امیدوارم باز کسی رو اذیت نکنم، ما یه دفعه 6 ماه یه دفعه یا یه دفعه مشروب خوردم یا سیگار کشیدم، 4 تا سیگار کشیدم یا 7 تا سیگار میکشیدم، ول کردم، گفتم همچنان بده، میتونم ببینم، ولی یه آدمی است که من مشروب خورم و الکلی ام، یا هفته 3 یا 4 شب چون همینقدر که شد هفته 4 شب دیگه الکلی الکل مصرف میکنم، با خودش خیلی چیزا داره، در خود اون آدم خیلی چیزا رو به هم میریزه و خراب میکنه. این است که موضوع جدی است و بعدم طریق برخورد ایشون با موضوع ناشی از این است که دنیای مردانه بسته‌ای بدون توجه به واقعیت‌ها رو دارن و اون پیشنهاد برای یه عده‌ای اصلا قابل قبول نیست. حالا ایشون چرا مطرحش میکنن اون رو هم نمیدونم عزیز.
من
دقیقا
مشکل هم این قضیه رو الان یک هفته از متوجه شدم و خیلی که میگم یکی دو روز اول در مورد صحبت کردیم، یه سری بحثای بینمون مطرح شد و نهایتا نتیجه این بودش که ایشون روی خودشون کار کنن و این قضیه رو کنار بذارن چون من دوست ندارم و الان دیگه ما در مورد صحبت نکردیم چند روزه، ولی همچنان این مسئله ذهن من رو مشغول کرده خیلی زیاد و نمیتونم واقعا باید چی کار
کنم. ببینید عزیز، ببینید موضوع رو یه ذره واقع بینانه نگاه کنید. یه آدمی با یه سرعت جنون آمیزی رانندگی کرده، به شما میگه دیگه نمی کنم یا احتمالا نخواهم. بسیار خوب، دو تا احتمال بر این هست. یکی این که پای این حرفش میسته و بنابراین گذشته، واقعا در گذشته. یکی این که این کار رو میکنه که یه مسئله است، اما اشکال کار تو این مورد به خصوص یه چیز دیگه است و اون این است که ایشون میتونه به خاطر این کار اگر مدتش طولانی بوده و جزو کسانی است که رفته توی زمینه تخیل و تصور آسیب اونجا خورده، یعنی مثل کسی است که بعد تون رفته تصادف نکرده ولی به دنبالش هستن، اولین بار که بگیرنش به خاطر سرعت زیاد میبرنش زندان، تصادف نکرده ولی تا آخر عمر زندانیه یا نمیتونه رانندگی کنه. این اون چیزی است که من رو نگران میکنه که چگونه است. البته در گفتگوهایی که با هم دارید و یا رابطه جنسیتون خیلی چیزها رو میتونید متوجه بشید، ولی ایشون اگر با یه آدم آگاهی گفتگو کنه و صمیمانه صادقانه به سوالات جواب بده، میشه فهمید که در حقیقت اون آسیب یا اون دمیج تا چه حده، آیا یه چیزیست که میشه درستش کرد یا جبرانش کرد یا کنارش گذاشت، یا اینکه نه این آسیب است. متاسفانه من تو کار تراپی برخی از اوقات با کسانی برخورد کردم که این دمیج یه مقدار و این آسیب بذاره همیشگی شده، برای که مثل عادت و اعتیاده. چون ببینید چرا مردم میتونن مشروب رو یا سیگار رو کنار بذارن ولی با اعتیاد به خیال کردن یا با اعتیاد به خوردن نمیتونن مسئله و مشکلی رو حل کنن؟ علتش هم این است که اون اونقدر عیبی نداره و آدم ها راحتن. شما یه آدمی به جایی که روزی 3 دفعه غذا بخوره روزی 30 دفعه هم غذا بخوره، اگه کسی بالای سرش نباشه فکر کنن خب هر وقت داره میخوره یکی از اون 3 دفعه است دیگه، ولی خب خودش میدونه که چه کرده. بنابراین به نظر من موضوع جدی بگیرید، با یک کسی هم صحبت کنید و ایشون هم بدونن که یه چنین تمایلی وقتی به صورت عادت و اعتیاد در بیاد خطراتی به دنبال خودش داره، برای خودشون نه برای شما، برای خودشون و اصولا از دست دادن یک حسی و یا یه احساسی است که بی خود بی جا بر هم ریخته و برباد رفته.
پیشنهاد شما اینه که ما یا حالا خود ایشون به تنهایی
نه به تنهایی نه به تنهایی نه من معتقدم اگر میتونید با هم برید سراغ دکتری ولی یکیست که تو این زمین ها کار کرده و ببینید آیا چون ببینید ایشون گفتن چون حرف شما چی بود ایشون گفتن به خاطر تو من این کارو میکنم یعنی قبول ندارن عیب و ایراد داره فرض کنین شما اگر نبودید یا شما اگر میگفتید عیبی نداره ما این وضع ادامه پیدا میکرد درسته
دقیقا.
حالا خب همین مثل این که من برگردم به کسی بگم من مواد مخدر مصرف کردم دیگه به خاطر تو نمیکنه این خیلی فرق داره تا کسی قبول بکنه که این ماده مخدره و حتما باید کنار بذاره بنابراین این موضوع رو واقعا برای هم روشن کنین که خاطرتون آسوده باشه با اشکال اشتباهی روبرو نمیشید ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
من میتونم یه سوال دیگه از شما بپرسم؟
روی خط باشید لطفاً. شنگ و رجمن بعد از چند پیام. با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا، نیویورک، هوستون و دنور. آتلانتا جمعه 2 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیست. نیویورک پنجشنبه 8 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر انسان سالم، نرمال و بیمار. 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هوستون جمعه 9 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی. 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هوستون شنبه 10 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و زندگی زناشویی. 7 تا 10 شب انسان سالم، نرمال و بیمار. دنور یک شنبه 11 سپتامبر، 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. 6 تا 9 شب خوشبختی و موفقیت. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از Unlimited Internet Super Fast با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi Hotspot در سراسر کشور. ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وایفای هاتسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان آنها را شناسایی و از بین ببرید. با با دکتر آوا معصومی مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ممنونم که من دوباره خدا
بودید. جان
من یه سوال دیگه هم داره که توی این هفته‌ای که من با ایشون بودم یه مشکل دیگه که ما داشتیم با هم توی همون ماه اول آشنایی ما، من متوجه شدم که ایشون با اکسشون هنوز در ارتباط هستن و در مورد این قضیه با هم صحبت کردیم، گفت ما فقط با هم دوستیم، رابطه دیگه با هم نداریم و این قضیه تموم شد. همون موقع بعدش هم مثلا به فاصله یک هفته دو مرتبه مثلا متوجه شدم که با یه دختر دیگه که قبلا دیت میکردن در ارتباط بودن، که گفتش که آره اینا همه لفت‌اوورای موقعیه که من سینگل بودم و الان همه اینا تموم شده برای من. الانم که بعد هفت ماه این مسئله رو در موردشون فهمیدم، توی این چند روزه یه مسئله که برای خود من پیش اومده اینه که الان یه حالت ترس پیدا کردم از این قضیه که نکنه حالا مثلا ما این صحبت ها رو بکنیم پیش تراپیستم بریم و این مسئله حل بشه و من تو مرتبه مثلا یک سال دیگه شیش ماه دیگه یه چیز جدید.
نه اون بحث رو نمیتونید شما بکنید عزیزتن، اون معنا نداره. اینجوری که خب همیشه میتونیم برگردیم راجع به همه چیز صحبت کنیم، هیچ تضمینی که نیست عزیز. نه، ایشون یه روابطی داشته، شما متوجه شدید، گفته نیست. اگر واقعا کسیست که اونا رو کنار گذاشته و با توجه به ویژگی روانیش چنینه، نه این که به هر دلیلی در ارتباط با اوناست، اون نباید داشت باشه. حتی میدونید no friendship after relationship، بعد از این که شما با یه کسی رابطه داشتید دیگه دوستی هم معنا نداره. اگر اون پرونده بسته، اون برای خودش بسته. این موضوع دوم یه چیز دیگری است که ممکنه پرونده قبلی بسته شده باشه، این یکی نیست. به من میگید اینجا دو تا پرچم بلند شده و یه خبرایی است، من اونو باتون باور دارم، ولی اینکه شما نتیجه بگیرید اگر رفتیم و خوب شدن بچه‌ها بشن همه آدما همه چیزی رو که روزی کنار گذاشتن دوباره میتونن برگردن، تضمین اونجا وجود نداره عزیز. شما میتونید حرفتون این باشه که این آدم با ویژگی روانی، شرایطی که داشته، فهمی که داره، چرایی که مطرح میکنه، اون کار رو کنار گذاشته، دیگه من دلیلی براش نمیبینم مگر شرایط غیر عادی یا اینکه کاملا اشتباه کرده باشه. در مورد دوم اگر رفتی تو گفتم به سوالای من جواب بده، متوجه میشم که این ماجرا چقدر بوده و میگم خب این مشکل رو در اون حد نیست و ایشون میتونه کنار بذاره، یا اینکه عادته و یا یه اعتیادی یا اصلا ذهنیتی ایشون داره که بدون این فیلم ها نمیتونه زندگی کنه. آدم هایی اصلا که نمیتونن بدون این فیلم ها زندگی کنن عزیز. میره اصلا درست مثل کسیست که اگر هر شب یا هر روز اون برنامه ها رو نبینه یا یه روز در میون حداقل نبینه، اصلا احساس میکنه یه چیزی از دستش رفته. خب من نمیدونم ایشون چی هستن و بعد تأثیرش رو من نمیدونم. اگر ایشون وارد مرحله تخیل و تصور شدن که خیلی با شما کاری ندارن، شما کسی هستید به عنوان مثلا همسرشون، ولی در ذهنشون میتونن حتی با همون کسانی باشن که شما تو فیلم ها میبینید. به همین جهت که موضوع رو جدا جا الان حل کنید، اینکه یک کسی به شما تضمین بده من در آینده این کار رو میکنم یا نمیکنم، که من و شما نمیتونیم به اون استناد کنیم.
آقای دکتر یه چیز دیگه بگم که شاید به شما کمک کنه در مورد این قضیه. من یه چیزی که متوجه شدم توی این یکی دو ماه اخیر خیلی زیاد اتفاق افتاده اینه که من از نظر ظاهر و زیبایی، هم از نظر خودم و هم از نظر بقیه، خیلی خوبم. و ایشون هم همون اوایل که ما با هم دیگه آشنا شده بودیم، اصلا یکی از دلایل اصلیشون که به هر حال من جذب شدن، اولش که منو نمیشناختن، همون ظاهر من بود. ولی الان اخیرا توی یکی دو ماه گذشته خیلی ایراد میگیره از من که مثلا چرا مثلا رشد فلان رنگ رو استفاده نمی کنی، چرا نمیدونم فلان رنگ لاک رو استفاده نمی کنی، چرا نمیدونم اینجوری شده، در حالی که من هیچ تغییری نکردم.
خب این علامت، اینم علامت خوبی نیست، چون برخی از وقت ببینید اشکال کار همینه، ممکنه در موارد و مراحل اولیه کسی رو بخواد، ولی وقتی او عادی شد اگر حاضر نباشه تغییر کنه دیگه وارد کسانی میشه که دیگه نقشی در تحریک و برانگیختگی و یا ادامه اون تحریک و برانگیختگی نداشته باشه. همینی که مسئله من عزیز، یعنی روزی که کسی میگه من به تو از نظر جنسی جلب و جذب نمیشم، معناش نیست که از روز اول چنین بوده، معناش نیست که بعد از یه مدتی تو عادی میشی، اون زمینه تحریک و برانگیختگی رو من با تو ندارم، و این در خصوص بسیاری بعد از یه مدتی صورت میگیره و اجتناب ناپذیره. اما کسانی که افراد بسیاری رو باشون رابطه داشتن یا کسانی که فیلم میبینن، اینا ممکن اصلا ویژگیش بعد از پنج دفعه، پنج ماه، پنج سال کاملا کشششون رو به اون آدم از دست میدن، اصلا براشون میشه یه کسی که مثل همجنس خودشونه بدون هیچ تمایل جنسی، و همینه که بعدا ممکنه حالا یا بهانه بگیرند یا فکر میکنن اگر این تغییرات بشه به دلایلی اون زمینه تحریک پیدا میکنن. اگر گله و شکایتشون از شما برمیگرده به خوش آمدن ظاهری و جسمی و جنسی شما، ما مسئله داریم. اگر حرفش این است که این لاک یا این ماتیک به تو نمیاد، اون یه بحثی میتونه زیبایی داشته باشه که خیلی از آدم ها میتونه با آدمی که هیچ ارتباطی آدم باشون نداره بگه این چه ماتیکیست که تو زدی یا این چه لاکیست که تو زدی، و این حرف میتونه درست هم باشه یا حداقل از نظر اون آدم یا از نظر ظاهر و زیبایی درست باشه. ولی اگر یک کسی برگرده بگه تو باید چنین بشی تا من همچنان تو رو بخوام، اون خطره، چون یه آدمی، یه انسانی رو بیش از 90-95% به خاطر آنچه که هست میخواد، 5% برمیگرده به اینکه چه آرایشی داره، در چه شرایطی هستن، چه لباسی پوشیده یا نپوشیده. این تفاوت مسئله مهمی است عزیز، و به همین جهته که من نگران حادثه ای هستم که یه چیزی شده که برخی از اوقات برگردوندنش اصلا به این سادگی ها نیست. به همین جهت که از نظر من برخی از آدم ها اصلا کالای ازدواج نیستن، they are not marriage material، یعنی اینا کسانی نیستن که بتونن یه آدم رو در ارتباط با او همیشه باش خوب و خوش باشن. من زن و شوهرهای رو دیدم که 50 سال با هم هستن ولی همچنان معلومه برای هم بهترینن، و خب این خیلی متفاوته با کسی که بعد از یه مدتی براش عادی میشه. و این مسئله زنانه و مردانه تا حدودی هست، ولی نه به شدتی که برخی مدعی هستن. به همین جهتی که شما این موضوع رو جدی بگیرید و فعلنش رو جدی بگیرید، به آیندهش کاری نداشته باشید، یعنی چرا بوده و یا هست و چه تأثیراتی گذاشته هم اکنون که ناچار براش کار زیادی یا نمیشه کرد، یا اگر کاری میشه کرد حاضر هستن انجام بدن یا ندن. ولی اینکه برگرده بگه من به خاطر تو نمی کنم، اصلا اطمینان بخش به هیچ وجه نیست. این تقریبا به نظر من مثل اینکه حرفی نزدن. نمیخوام بگم فرق میکنه با هم میگفتن نمیتونم، ولی خیلی از اوقات از نظر من در مواردی از این قبیل یه قول و قراری است که هزاران هزار نفر آدم همکنون درباره گرفتن رژیم غذایی به خودشون هفته قبل گفتن، ولی این هفته دیگه رو اون رژیم غذایی نیستن، علیه کسی هم نیست، در ارتباط با خودشون هم است، عقیده و نظرشون هم عوض نشده. وقتی شما کمی انسان رو بشناسید چیزایی از این قبیل هستن باعث تعجبتون نمیشه عزیز. این است که به نظر من آهسته حرکت کنید و این موضوع رو هم جدی بگیرید و سرسری ازش نگذرید، چون قرار نیست که هیچ کدوم از شما اشتباهی بکنید که بعدا پشیمانی و پریشانی به دنبالش داشته باشید.
ممنونم.
برای خوشحالم با تو صحبت. خواهش می‌کنم، تمنون کنم. شنگ و رجمند 3-4 دقیقه شاید تا پیام هاست، بذارید من ازش استفاده کنم برای کروزی که در پیش داریم. ما دو مرتبه تصمیم به یک سفر دریایی گرفتیم با این تفاوت که همه کشتی از آن هموطنان و همزبانان خوب عزیز باشه، بستا چارتر کنیم کشتی رو، به این کار کردیم. کشتی کارنوال اسپریشن رو برای روز جمعه 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه که از لس آنجلس یا درست لانگ بیچ به انسنادای مکزیک میره چارتر کرد و معلومه که همراه هست. با توجه به اینکه سالن بزرگ اون خوشبختانه 1000 نفر است، ما 3 تا کنسرت رو باید داشته باشیم با شرکت جمعی از هنرمندان و چند خواننده خوب عزیز که بعداً مشخص میشه، مثلا هر شب جمعه، شنبه و یک شنبه 3 شب 9 تا 12 شب. من 6 تا کنفرانس خواهم داشت که 2 تاش رو دوستان میتونن بیان، برای که جا باید برای همه باشه. برنامه‌های دیگری گذاشته شده، سالن‌های دیگری هست که ازش برنامه درش برنامه خواهیم داشت. حداقل قیمتی که هست که شامل حال همه چیز میشه و شما هیچ پرداختی به کشتی و به ما ندارید، 490 دلار. این حداقل اتاق‌های طبقات دیگه و نوع دیگه‌اش گرانتر حتما خواهد بود و این حداقل هست. اتاق ها دبل اکوپنسی، یعنی حداقل با 2 نفر باشن. شما میتونید اتاق خودتون داشته باشید ولی با پول 2 نفر رو بدید. به هر حال از این بابت تکلیف ها بسیار روشن هست. اگر حالا ثبت نام بکنید و جای خودتون رزرو کنید تا آخر اکتبر، یعنی 2 ماه و 2-3 روز دیگه، میتونید اون رو کنسل کنید بدون اینکه هزینه‌ای داشته باشید، مگر اینکه کریدیت کارت داشته باشید که 4% اون به خاطر هزینه‌ای که شده ناچار از اون کسر خواهد شد. تغییرات رو هم میتونید بدید، ما الان هیچ مشکلی نداریم، به دلیل اینکه همچنان همه چیز در اختیار ما خواهد بود. این کار رو همکاران خوب عزیز کامرشال تراول انجام میدن با شماره تلفن 1-800-819-91 و یا اگر خارج از امریکا و کانادا هستید تلفن 818-883-8100 با اریا کد 818 است که میتونن جوابگوی شما باشن. جای خودتون رو میتونید رزرو کنید و حتما سولد اوت خواهیم شد، برای که ظرفیت این کشتی کمتر از قبلی است. ظرفیت قبلی 3400 بود، این 2613 نفره و ما مطمئنیم که سولد اوت خواهیم شد در مدت کوتاهی به خاطر سابقه و تجربه‌ای که دوستان دارن و آنچه که گذشت، با وجودی که کمی با موضوع دریای نارام روبرو شدیم ولی به نظر میرسه اون نارامی بیشتر به دوستان ماجراجوی ما خوش گذران تا ایام آرام در اقیانوس آرام. برای اگر مایلید در این سفر که از 24 فوریه شروع میشه تا روز دوشنبه 27 فوریه شرکت کنید و ضمناً حق انتخاب روز کنسرتتون یا شب کنسرتتون برنامه های من رو داشته باشید که بعداً اعلام میشه و شماره ای رو خواهید گرفت که بر مبنای اون بدن دوستان گروه اول همینقدر که همه چیز مشخص شد انتخاب رو خواهند فرمود. میتونید با کامرشال تراول تماس بگیرید 1-800-819-91 و اگر خارج از امریکا و کانادا تشریف دارید با 1-818-883-8100. آگاهی های بیشتر رو بعداً به تدریج به اطلاعتون خواهیم رسوند. بعد از چند پیام لطفاً با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاف هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن. زنده.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی
فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
دوستان سلام، من علی پرتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همایون صفت، زیبا ولی خشه.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشاءالله چقدر حرف میزنی. یالا
آخر دیکتاتور پیداش.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010. LadenFitnessClub.com.
چشمتو ببر. حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
دیدار با شما در پنجمین جشنواره تابستانی محک ISCC یک شنبه 11 سپتامبر در میسن پارک شهر ایرواین، خیابان کالور و شلتر شماره 6. ورود برای همه رایگان است. یک روز پرشور با انواع سرگرمی ها برای تمام اعضای خانواده. برای بچه ها انواع غرفه های بازی، قصه خوانی، نقاشی روی صورت، کار دستی، موسیقی، رقص و مدال برای بچه ها و قلک هایشان. برای بزرگترها ساعت 9 راهپیمایی دور دریاچه و اهدای تیشرت. مسابقه والیبال بین 20 تیم و اهدای کاپ ISCC به برنده ای تیم. مسابقه تخت نرد و اهدای جایزه به برنده. DJ، انواع خوراکی، کباب، انواع ساندویچ، بلال، بستنی، فالوده، پیراشکی و سکنجبین مخصوص ISCC. برای اطلاعات بیشتر با شماره 949-679-9911 تماس بگیرید. به امید دیدار شما یک شنبه 11 سپتامبر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. ممنون از وقتتون که برای شنونده هاتون میذارید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من اولی مختصری از شرح حال زندگی میدم خدمتتون، بعد راجع به مشکل اخیرم صحبت میکنم. تقریبا 15 ساله که با همسرم همدیگر رو میشناسیم، تقریبا 7 سال با هم دوست بودیم و بعد ازدواج کردیم. مشکلی که من همیشه با ایشون داشتم این بود که ایشون کنترل خشمش رو نداره و متاسفانه شاید اون لحظاتی که عصبانی میشه به اون صورتی که باید مؤدب نیست و یه خورده خارج از کنترله. این موضوع از قبل ما زمان دوستیمون داشتیم، ولی خب به تدریج هی بیشتر میشه، مسلما توی ازدواج و بعد از ازدواج و بعد مشکلات ازدواج بیشتر به چشم اومد.
ببخشید، هر دو چند سالتونه؟
من 34 سالمه، ایشون 40 سالشونه.
اون وقت فرزندی هم دارید؟
همین، ما من به خاطر یه مشکلی که داشتم باید IVF میکردم و خیلی شرایط جوری بود که دکترها به من توصیه کردن که هرچه زودتر این کار رو بکنی، یعنی از اوایل ازدواج توصیه بر این بود که این فرصت رو داری از دست میدی و ممکنه هیچ وقت بچه دار نشی. من متوجه به شرایطی که داشتیم و آمادگی که تو خودم نمیدیدم، چون حالا من بچه آخر بودم، نمیدونم به خاطر این بود یا به خاطر حالا چیزای دیگه بود، خیلی از احساس مسئولیتی که بخوام یه بچه داشته باشم فراری بودم و یه خورده میترسیدم از اون احساس مسئولیت. ولی به هر حال دیگه شرایط خب به صورت بورنج در اومد و من تصمیم گرفتم با توجه به اینکه همسرم خیلی بچه دوست داشت و خودم هم شاید این شانس رو از دست میدادم، IVF کردم و بعد از دو بار IVF من موفقیت هم نیز بود. من الان یه پسر 8 ماهه دارم.
صحیح. خب این ماجرای هر دو از کجا تلفن میکنید عزیز؟
ما 5 سال پیش دکتر مهاجرت کردیم، اومدیم اروپا به اصرار همسرم بیشتر اومدیم. ایشون موقع بیزنس خیلی موفقی توی ایران داشت، آدم خیلی موفقی بود با توجه به اینکه سابقه بیزنس نداشت و بدون پشتوانه این کار کرده بود، ولی خب آدمی رو خیلی ساده مسائل جامعه حساس بود و فکر میکرد که حالا که به یه از نظر مالی شرطمون استیبله میتونیم مهاجرت کنیم و یه زندگی بهتر داشته باشیم. ما اومدیم ولی متاسفانه ایشون یه بیزنس اینجا ران کردن که موفقیت آمیز نبود و بعد کم کم اون تفاوتی که بیزنس توی ایران داشت، اون حالته شاید نمیدونم به حال چند تا کارمند داشتن، یه جایگاهی داشتن و اینجا اون رو نداشتن، باید شد که یه جورای دلش رو بزنه و خیلی اصرار بکنه که حالا برگردی. من خب خیلی با اومدن موافق نبودم، ولی وقتی اومدیم احساس میکردم که شاید تا اینجا اومدیم زحمت کشیدیم لااقل این قضیه رو به یه ویزایی برسونیم، به یه اقامتی برسونیم حتی اگه میخوایم برگردیم. بعد که دیگه تصمیم بچه دار شدن گرفتیم و تقریبا 1 سال آخری بود که ما اون تو 1 سال میتونستیم ویزای دائممون رو بگیریم، قرار برشه که من بیام اینجا برای زایمانم اینجا باشم، ایشون بیان و برگردن ایران و بعد از اینکه کار اقامتمون درست شد برگردیم ایران. ولی متاسفانه حالا تو این جریاناتی که پیش اومد، هم جریان ویزای ما به مشکل خورد که اصلا خیلی غیر قابل پیش بینی بود و هیچ کدومون انتظارشو نداشتیم و ایشون برگشتن ایران و متاسفانه به خاطر شرط ویزا نمیتونن برگردن، حالا این اضافه شده به اون مشکلاتی که من قبلا با ایشون داشتم، یعنی قبل از زایمان و بعد از زایمان برام خیلی شدیدتر شد. الان توی نقطه قرار گرفتم که نمیدونم من این خشمی که نسبت به ایشون دارم و این حالت کینه‌ای که دارم، اصلا یه جوری شدم که احساس میکنم که دیگه نمیخوام به اون زندگی برگردم، ولی از یه طرف دیگه فکر میکنم خب ما بچه دار شدیم و ایشون خیلی بچه رو دوست داره و شاید این تصمیمی که من بگیرم یه تصمیم خیلی خودخواهانه باشه برای بچه‌ای که ما داریم.
شما من بگید که چه چیزی در ایشون اینقدر تغییر پیدا کرد که، چون ببینید عزیز قاعده تقریبا پذیرفته شده اینه که خشم و عصبانیت رابطه رو به تنفر و عشق رو به بی‌تفاوتی میکشونه و در نتیجه این که شما من بگید ایشون آدم عصبانی هستند، بدون تردید همه چیز رو بالاخره به این آتش میسوزونه. حالا این برخی از اوقات به دلایلی هم میاد که زودتر یا دیرتر میشه. به من بگید که این تغییراتی که 2 سال اخیر سال چیزی بخوام، شما الان قرار کجا زندگی کنید و بمونید و ماجرای گرفتن یه پاسپورت یا اجازه اقامتی به کجا رسیده؟
بله دکتر، همونجور گفتم قرار بود من 3 ماه پیش این اقامت دائممون رو بگیرم و برگردم ایران. حالا که این قضیه به طولانی شده و ما مجبور شدیم که یه جورایی هی معطل کنیم که اینا به من ایراد گرفتن که تو زمانی که باید توی خاک میبودی کمتر بوده و حالا ما باید به کورت بریم، من مجبورم یه حداقل 6 ماه آینده اینجا باشم. ولی از وقتی که احساسم نسبت به همسرم و نسبت به زندگی اینجور شده، من اصلا در فکر کنم که برنگردم ایران.
نه نه متوجه نه، شما آیا واقعا اشتباهی گرفت شده؟ یعنی شما واقعا زمان لازم رو بودید اشتباهی صورت گرفت؟
نه بودم، نه بودم دکتر، به خاطر اینکه من به خاطر IVF هم ایران بودم و خب مدارکش رو به اینا دادم که من به خاطر IVF ایران بودم، هزینه IVF اینجا خیلی زیاده، من مجبور بودم اونجا باشم. حالا نمیدونم به چه صورت پیش بره.
چه مدتی است که شما اگر اونا بخوان باید اضافه بمونید که بتونید بالاخره شهروند اونجا بشید؟
این شرایط ویزای ما جوریه که نمیتونن از من بخوان بیشتر بمونن، یا باید با ویزای من موافقت بکنن یا نکنن.
خب حالا همسرتون با وجودی که همچین مسئله بود ولکر نرفتن، ایشون نمیتونن برگردن؟
نه، به خاطر اینکه زمانی که من مین اپلیکنت بودم و ایشون یه جورایی دراپ کرد، من اگر بگیرم ایشون میتونه بگیره، من اگر نگیرم هم خب ایشون هم که نمیتونه بگیره، ولی تا زمانی که تکلیف من مشخص نشه ایشون نمیتونه برگرده.
خب حالا به من بفرمایید ایشون در ایران از نظر کاری موفق و راضی هستن؟
نه به شکل قبل. متاسفانه ایشون بعد از اون مهاجرت که ما داشتیم، بیزنس اشتباهی که اینجا رو انداختن، شاید چند تا اشتباه دیگه هم انجام دادن، هنوز هم به نسبت همسنهای خودشون آدم شاید از نظر مالی موفقی هستن، ولی دیگه اون آدم موفق کاری نیستن. یعنی احساس میکنن که عجولانه هی دارن کارهای اشتباه پشت سر هم میکنن.
حالا بیاد فرض کنید ایشون با جدایی موافقت کرد، شما توان اداره کردن خودتون در اروپا با بچه داری؟
الان در حال حاضر برام خیلی سخت خواهد بود، ولی من به خاطر درسی که خوندم، اگر که درسم اینجا دو تا امتحان باید بدم که بتونم مدرکم رو معادل بکنم و مشغول به کارم، مسلماً اولش اون رفاهی رو که با همسرم دارم نخواهم داشت، ولی پیش بینی میه که آدم هستم که میتونم موفق باشم.
ایشون فکر میکنه چقدر به شما علاقه مندن، نه به بچه؟ فرض کن اگر بچه نبود ایشون با جدایی موافقت میکردن؟
ما همیشه های دکتر راجب جدایی شاید مشکل داشتیم، شاید حرف میذاریم، چون من همیشه خسته میشدم، ایشون هم شاید مسلمن با یه طور اخلاقای من مشکل داشت، ولی هیچ وقت جفتمون من احساس کنم همدیگر رو دوست داشتیم و داریم، شاید هنوز هم، من هنوز هم خیلی شاید دلم براش تنگ میشه، ولی اونقدر عصبانیم و احساس میکنم اون زندگی یه کابوس بوده که من وقتی برگردم بهش توش آدم خوشبختی نیستم، و حالا فکر میکنم دیگه چون مسئول خودم نیستم، یه بچه دارم که من باید دائم با اون خوش باشم، یه جوری باشه که اون نخواد تحت تأثیر من قرار بگیره، میترسم که برگشت من به اون زندگی از من یه آدم افسرده بسازه. خب من بعد از زایمانم هم دچار افسردگی بعد از زایمان شدم، الانم روی سایتالوپرام هم، یعنی همه اینها هست و من نگران اینم که اون استرابی که من توی زندگی با ایشون داشتم، همیشه احساس کنم خودم رو یه جوری پنهان کردم، اون چیزی که بودم نبودم، هر اتفاقی که می افتاد من بیشتر از این که همدردی ببینم از ایشون، نگران این بودم که این بفهمه چه واکنشی نشون میده، و این هی به مرور زمان شاید سنگینی میکنه برام.
حالا من بفرمایید که توصیه همسرتون این است که ول کن بیا، یا این که میگه بمون کارو ببینیم به کجا میرسه بعدا تصمیم بگیر؟
والا معمولا ایشون تصمیم گیری رو برخلاف اون ظاهری که آدم هر کسی ببینه شاید فکر میکنه خیلی مرد سالاره، ولی همیشه تصمیم گیری در نهایت با من بوده، در نهایت همیشه میگه هر جور که خودت صلاح میدونی. الان شرایط اینجا رسیده، خب هی به زبون شاید به کلافگی اینا میگه که مثلا خب بلکن بیا دیگه، من کسیشو ندارم، البته من دو ماه با ایشون دیگه صحبت نمی کنم، چون انقدر سر این جریانات ویزا اینا کلافه بودم و وقتی مکالمه تلفنی داشتیم احساس میکردم ایشون بدتر منو عصبی میکنه و باعث میشه که من اون آرامشی رو که نسبتاً حالا با قرص با کار کردن رو خودم تونستم پیدا بکنم که دارم با بچه‌ام چالش میکنم و توی شرایطی که من یک سال خورده خانواده‌ام رو ندیدم و خودم هم و بچه‌ام اینو داره به هم میزنه، خب من کات کردم صحبت کردن با ایشون رو. ولی در نهایت خب چون آدمی که من میدونم خیلی دلش میخواد که بچه‌اش خیلی هپی باشه، شاید برای منم اینجوری بخواد، اگر فکر کنی که نظر ما اینه که 100% اصرار داریم اینجا بمونیم، یه جوری بالاخره این قضیه رو هندل میکنه و حالا ممکنه مثلا بعد یکی دو سال به کار خودش رو اونجا به یه جایی برسونه ایشون هم بیاد. آدم
نه شما من بگید سب کنید نه مسئله با هم مخلوط نکنید، شما بیاد فرض رو بر این بگیریم که ایشون بیاد، شما میخواید با ایشون زندگی کنید یا با توجه به آنچه که بینتون گذشته تو اون شک دارید؟
شک دارم.
خب بریم مسئله ما اونجاست. درمیجد است که به نظر من با توجه به سرعت تغییراتی که هست و سابقهی که شما با هم دارید عزیز، یک بهتر شما اونجا حتما بمونید برای که صلاح هر دوتونه، که ببینید کارتون به کجا میرسه. اگر به شما اون اجازه اقامت رو دادن، حداقل یه هدفی که میتونه مهم باشه تو زندگیتون با توجه به اشکالات و اختلافاتی که دارید به نوعی بهش رسیدید. اگر شما رو رد کردن، خب شما ناچار بر میگردید، ولی اگر به شما اجازه رو دادن شما میمونید. اون موقع است که من خواستید زنگی بزنید، میتونیم یه بحثی بکنیم که حالا باید چه کرد. ولی من فکر میکنم الان شما این رو به موضوع جدایی مرتبط یا به ماندن یا نماندن با هم الان تبدیل نکنید. بگذارید ببینید تکلیف کار چی میشه، با ایشون هم صحبتی داشته باشید. حتی اگر از ایشون بریدید، صلاح شما با توجه به اینکه بچه 8 ماهه دارید، زمینه افسردگی دارید، ایشون ای به هم بریزه، با توجه به حرفایی که راجع به احساستون راجع به ایشون میگید و ایشون راجع به شما، به هم میریزید عزیز. اضافه به این نکنید. برای چی فکر میکنید شما همکتون باید تصمیمی بگیرید؟ هیچ ضرورتی این تصمیم الان نداره. یعنی مثلا آدمی که فردا شب میخواد بره مهمونی، چرا از حالا لباس بپوشه؟ من معتقدم شما صبر کنید تا اینکه ببینید تکلیفتون از در اقامت چی میشه، ضمناً رابطه هر دوتون چی میشه، ماجرای بچه به یه جایی برسه که خود شما یه نگاه و نظر دیگری حتما پیدا میکنید. ایشون بعد از یه مدتی ببینه کجا ایستاده. ای بسا در هر جهت که شما بخواید باهاتون همکاری کنه، ولی الان در مقابل هم قرار میگید و هر دو تا بیشتر آسیب میبینید.
من چیزی که هست اینه که من اگر اقامت اینجام نشه، من قبل از اینکه اینجا بشه حالا پرونده تشکیل داده بودم برای کانادا و اقامت کانادا رو دارم. یعنی من اصرارم برای اینه که اینجا باشیم، برای اینکه خب اینجا رو بیشتر دوست داشتم، ولی آپشن دومی هم دارم.
بنابراین به نظر من همچنان صبر کنید عزیز، همچنان صبر کنید. برای اینکه ای بسا دو تا نکته اتفاقی، یکی همسرتون واقعا ببینه ایران جاش نیست، پس ما دیگه مشکل رفتن نداریم. دو، متوجه اشکال اشتباهش بشه، چون ماجرای خشم و عصبانیت با توجه به سابقتون حالی که بچه هست و اینا، شاید بتونن ایشونم ادارش کنن، نه اینکه کنترلش کنن، ادارش کنن. و بعد اون یه موضوعی است که بیشتر جنبه اخلاقی و رفتاری داره، البته زمینه‌های سنگین‌تری داره، ولی خیلی از وقت میشه. برای که من با صدها آدمی که عصبانی بوده و دیگه عصبانیت رو کنار گذاشته تو زندگیم روبرو شدم و همچنان میدونم این سیستم اینجوری کار میکنه. با خیلی خیلی چیزایی از این قبیل میشه درستش کرد. ولی به نظر من شما عجله نکنید عزیز، و بی خودی هم خودتون رو تحریک نکنید یا از ایشون متنفر و بیزار نکنید که بعدن توش گیر بیافتید. بنابراین فعلا بگید صبر میکنم ببینم چی میشه. گفتید 6 ماه دیگه تکلیفتون روشن میشه؟
حدودی که به ما دادن تقریبا گفتن حدود 6 ماه.
بنابراین به نظر من شما بهتره هنوز بمونی تا ببینید چی میشه. رفتنتون اشتباس، برای که همه چی به هم میرزه. حداقل تکلیفتون روشن میشه که اجازه اقامت اروپا رو دارید یا نه. ماجرای کانادا هم که سر جاشه، ایشون هم ممکنه بعد از این مدتی یک به نتیجه برسه ایران جاش نیست، یا به نتیجه برسه ایران جاش فوق العاده خوبه. به دو صورت عمل کنید، یکی شما رو بتونه راضی کنه ببره، دومی که اگه راضی نکنه حداقل با توجه به وضع خوب شما رو کمک کنه که حداقل شما فعلا در اروپا بمونید و خوب زندگی کنید. اینکه من فکر کنم صبر کنید عزیز، اون از همه کمتر بده. انتخاب خوبی ندارید، انتخاب ساده ای هم نیست، ولی به نظر من این از همه بهتره.
یعنی شما الان تصمیم کنید که من تصمیم نگیرم و صحبت کردن با ایشون رو ادامه بدم؟
حتما عزیزم، حتما. دلیل نداره حرف بزنید، بی خودتون خودتون درگیر نکنید. ببینید اون کجا ایستاده، نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام اذیتتون. ای بسا ایشون رفته اونجا یه زنی بهتر از شما پیدا کرده، شما هم خلاص میشید، یا شاید هم خلاص نمیشید، نمیدونم. میدونید میخوام چی بگم؟ یه ذره بگذارید وقت به کمکتون میاد. وقت میاد به کمی آپشنا یا گزینه‌هایی که دارید رو محدودتر میکنه، مسئولیت‌ها رو از رو دوشتون بر می‌داره، تکلیفتون رو روشن میکنه. شش ماه رو صبر کنید، کار خلاف و اشتباهی هم نکنید، باشون هم حرف بزنید، به هر حال بذارید ببینید چی میشه. ولی صلاحتون رفتن نیست، صلاحتون ماندن، تکلیف این کار رو روشن کردن. ضمناً به هر دوی شما یه فرصتی میده که واقع بینانه‌تر بتونید با مسئله و مشکلتون روبرو بشید.
بعد آقای دکتر، این موضوعی که ایشون فرزند ما رو فعلا نمیبینن، حالا حتی اقل
اصلا مهم نیست، اصلا مهم نیست، هنوز تا یه سال و نیم مسئله نیست. در حال موضوع خودتون و فرزندتون
هم میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟
کوتاه اگر جان.
فرزنده من که گفتم 8 ماهشه، دو تا مشکلی که من باهاش دارم، یکی اینه که هنوز اون سپریشن انزایتی رو علائمش رو نشون نمیده.
نه علائم قرار نیست، شما باید اصول رو رعایت کنید که گرفتار استراب جده.
خب من اصولی رو که شما فرمودید همه رو رعایت میکنم، ولی ایشون اصلا اینجوری نیست که بغل کسی بره بیتابی بکنه.
اصلا قرقه بی نداره، از اون استرنجر انزایتی رو نداره، ولی دیر یا زود پیدا میکنه، اصلا مهم نیست، اون علامت بدی نیست.
من مشکلی که من دیگه دارم با ایشون اینه که ایشون از اول اینجوری بود، الان از خب ریفلاکس خیلی شدید داشته، یعنی هنوزم داره، ولی خب یه خورده بهتر شده با دارو، ولی شبها مداوم بیدار میشه. یعنی من همه اون روتین رو انجام میدم، شیب شبش رو موقعی که 5 ماه شد و 7 کیلو شد قطع کردم، ولی بیدار میشه. قبل از 6 ماهگی هم بیدار میشد، الان هم بیدار میشه، با گریه بیدار میشه، حالتی که گریه های شدید میکنه، تا دست آدم رو نگیره نمیخوابه و بعضی موقع اصلا نمیخوابه، ساعت 3 صبح انگار که روزه، قشنگ بیدار میشه و شروع میکنه سرسده کردن و حرف زدن. نمیدونم من با این
من فکر میکنم روزای کمی خوابشو کم کنید، یه ذرم برای که آرومش کنید کوتاه مدت مثلا دستتون رو بهش بدید یا دست رو دستش بذارید که آدم بتونید بردارید، ولی او احساس
بکنه.
نه چاره ای ندارید عزیز، برای که شما خیلی چیزاتون به هم ریخته، این یه تیکش رو کنارش باشید، امیدوارم که اونم آروم میگیره بخوابه، شما هم بذارید بخوابه، بعدم با توجه به مشکلی که از در جهاز هاضمه‌اش داشته، معمولا این نوع بیقراری ها عادی عزیز، بنابراین کوشش کنید فعلا آرومش کنید تا ببینید مشکل رو بعدی رو چوری حل کنید.
متشکرم آقای دکتر، ممنون از راهنماییتون، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
چنگ رجمن با ما باشید.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه 1 دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
داغ
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می‌دهد.
20 کانال تلویزیونی،
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه،
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هاتسپات در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی، سوپر فاست اینترنت، به علاوه 500,000 وایفای هاتسپات، فقط $49.99. 714-677-7777.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشینگی و اولده.
الکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بسه کاش من سندگو نبودم واسه دست اولدم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
جلال خالق، سیر ترشی نیست اما سیر سیاهه، استثنائیه، همتا نداره، متفاوته، اسمش بلک گارلیکه.
بله، بلک گارلیک صدف، محصولی جدید از شرکت صدف، به زودی در فروشگاه های ایرانی و خاورمیانه‌ای.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم.
صدام بر میگرده.
من حداقل اینجا کاری نمیتونم بکنم عزیز. موردی باید با تلفنتون باشه. به هر حال ما اینجا مشکلی برای پخش صدا شما نداریم عزیز.
من برای ریلیشنشیپی که در اصلا تماس گرفتم با اتون، من 10 ماه هستش، نزدیک 11 ماه توی این ریلیشنشیپ هستم.
هر دو چند سالتونه؟
من 25 سالمه، ایشون 23 سالشونه. من بچه اول هستم، یه دونه داداش کوچیک‌تر دارم، اختلاف سنیمون هست تقریبا 7 سال. ایشون هم یک خواهر دارن از ایشون کوچیک‌تره و اختلاف سنیشون هست 1 سال اگه اشتباه نکنم. من ایشون رو چند 4-5 سالی بود میشناختم، یعنی 4 سال پیش سعی کردم با ایشون رابطه برقرار کنم، ولی خب چون جفتمون خیلی بچه بودیم دلمون کمتر بود نشد. بعد من با دوست ایشون دوست شدم 4 سال پیش، این رابطه تموم شد، یه رابطه کوتاهی بود تموم شد و من 3 سال سینگل بودم و کسی دوست نشدم. بعد که دوباره با ایشون تماس، ایشون با کسی دیگه دوست بود توی این مدت.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از کالیفرنیا.
شما چه مدتی سر دو امریکایید؟
من 6 سال اومدم اینجا، ایشون فکر میکنم 12 سال اینجا.
شما چی خوندید چه میکنید؟
من تازه گرادیویت شدم، یه سال پیش اینترنشنال بیزنس خوندم، بچه دیگه گرفتم. ایشون هم هنوز مدرسه میرن، نرسینگ اسکول.
چی هستن؟
نرسینگ اسکول.
اوکی عزیز.
بعد بله، خب من با ایشون دوباره رابطه برقرار کردم و این دفعه ایشون هم تمایل نشون دادن و خب هم دیگه رفتیم بیرون و همون استارت شروع شد و این تا الان که دفعه من شما هستم. ما ایشون اول رابطه از این موضوع خیلی رنج می‌بردن که من با دوست ایشون دوست شده بودم، اما خب سعی کردم با این مسئله کنار بیام و من فکر می‌کنم کنار اومدم، زیاد مطمئن نیستم. خب خیلی بشه
فقط به من بگید با اون دوستشون که 4 سال قبل با هم دوست شدید چه مدتی تو اون رابطه بودید؟
3 ماه.
پس ایشون بعد از 4 سال هنوز چسبیده میگه که چرا موقع رفتی سراغ اون؟
اول رابطه با این مسئله مشکل داشتن.
خب
بعد ما خیلی راجعه خیلی از مسئله همش با هم دعوا میکنیم، یعنی من رفت من سلام یک کم میله از استرس دارم
خیلی نداره عزیز جان.
من سر خیلی از مسئله ما با هم همش دعوا میکنیم. البته من تو خیلی از اوایل اصلا به تایم 7-8 ماه پیش همیشه سعی کردم کوتاه بیام تا جایی که امکان داره هیچی نگم، یا حالا اگر همیشه یه جوابی بدم ولی مثلا قانع کننده و منطقی باشه، ولی ایشون همیشه دعوا میکنم، همیشه با من سر بحث داشتن و انتظار داشتن که من ادمیت کنم به اون اشتباهی که انجام دادم و ایشون رو خوشحال میکرد که من ادمیت بکنم اوکی این حالا این اتفاق افتاده، بعد و انتظار داشتن که من عذرخواهی بکنم، ولی وقتی خودشون یه مسئله منو اذیت میکرد، منو ناراحت میکرد و من به ایشون اون مسئله رو عنوان میکردم، ایشون باید یه جورایی مثلا باز دوباره یه جوری بحث میکشونم که نه مشکل از توه، یا در این برمیگشتم باز به مسائل گذشته که نه اونجا اون کار کردی، حالا این مثلا این جور مسائل سعی کردم خودشون کار بکنن که این اتفاق نیفته، اما خیلی سخته براشون که بتونن با این موضوع کنار بیان. بعد یه مشکل دیگه که پیش اومد، ایشون کامپیوتر من دستشون بود و فایند اوت کردن که من تو کامپیوترم تو سایت های پورن میرفتم. من این موضوع رو خیلی هر مثلا فکر کنید هر روز یا هر هفته اینطوری نبود، این فقط در حال حدی بودش که درسته کارم من با این قضیه کنارم که کارم اشتباه بودش، از وقتی که اون مسئله با من درمیان گذاشتم من سعی کردم که این مسئله کنار بذارم، سمتش اصلا به شما نرم، ولی این مسئله مثلا ما رو 5 ماه پیشه، ولی همچنان هنوز راجع به این قضیه هر موقع یه دعوایی میشه سریع رفر میکنه به اون موضوع، بعد یه برو فلان کارتو ادامه بده. بعد من ایشون حالا تراستش رو به خاطر این قضیه از من از بین رفته، تراستی که نسبت به من داشتن، من تراستم نسبت بهشون از این موضوع به هستم، من بهشون تراستم از دست دادم به خاطر این که ایشون هر موقع ما هر دعوایی میکردیم چه بزرگ چه کوچیک میگفتم دیگه باید ما تموم کنیم رابطه، دیگه این رابطه نیست، سریع اگه خونه من بود سریع کیفش رو برمیداشت بره از خونه بیرون، اگه من خونه ایشون بودم یا یه جوری با من برخورد میکرد که من مثلا بخوام برم که چندین بارم مثلا من گفتم برو اینجا دیگه نمیخوام باشی، مثلا
من اون رو متوجه شدم عزیز، چون وقت کمی به من بگو دوتا چیز خوبه که ایشون دارن چیه؟
دوتا چیز خوبشون زیباییشونه و اینکه احساس میکنم آدم مچوری هستن، بالغ هستن.
اگر من از ایشون بپرسم دوتا چیز خوب شما چیه من چی میگم؟
میگن که هدف دارم تو زندگی و اینکه یکی بعدش نمیم اوایل میگفتن که اخلاق خوبی داشتم، الان که میگم اخلاقت هم میگه نه.
به من بگید رابطش با خواهرش چطوره؟
آی دکتر من میتونم به وقتی بگم که ایشون آدم پرخاشگری هستن و با خانواده دعوا میکنن، با مادرشون، با پدرشون، با خواهرشون، با من خیلی در حالت عادی، اما وقتی هم که خوبن واقعا خوبن.
نه آخه اون مهم نیست عزیز. نه ببینید ماجرای خشم و عصبانیت ریشه هاش هیچ خوب نیست، یا از یه استراب سنگین میاد که ناچی از برخ از وقت چون فاصله شون با خواهرشون کمه برمیگره به زمینه رقابت و حسادت سنگین، یا از یه نوع افسردگی میاد که علامتشه، و یا یه نوع حالت خودخواهی که اختلال شخصیتی خودشیفتگیه. این موضوع رو باید جدی گرفت عزیز.
من میتونم تایید کنم که ایشون خودشیفته و خودخواه هستن.
نه با این کار دستتون
میاد. هر موقع یه اتفاقی میفته ایشون اول راحتی و کامفورت خودشون براشون مهمه، بعد سعی میکنن که حالا به فکر مثلا نفری باشن که حالا مثلا
ببینید عزیز، چون سنی هم که ایشون اومدن امریکا اگر از ایران اومدن 11-12 سالگی بوده، سن خیلی بدی بوده و بنابراین اون سن بد بوده، فاصله با خواهر کمه، هر دو تا دخترن، در یه چارچوب حسادتی و رقابتی بودن. ایشون گفتم ریشه های مسئله معمولا استراب افسردگی و استرسه که موجب یه چنین خشمی میشه. این موضوع اگر حل نشه کار دستون میده. درست مانند شنونده گرامی که قبل بودن بهشون اشاره کردم، واقعا ریشه ما محبت و عشق رو از کار میاندازه و آدمو میرسونه به بی‌تفاوتی و ضمناً اگر هم یه رابطه سطحی عادی یا رابطه باشه میشه تنفر و نفرت. موضوع جدی است، یعنی ایشون اگر نتونن خودشون رو اداره کنن اولا باید قبول بکنن که مسئله و مشکل دارن، دوم ریشه مسئله مهمه، یعنی اگر شما استراب ایشون، وحشت ایشون، احساس حسادت و رقابتشون رو اینا رو نتونید حل کنید گرفتاری است. رشته ای هم که خوندن اتفاقا احتیاج به یه احساس آرامشی داره که آدم بتونه با بیمار گرفتاری که خودش هم نمیدونه چش هست و مضطرب و نگران و وحشت زده هست یه جوری با مهر و محبت کنار بیاد. ویژگی به پرستار که ایشون میخوان بشن چنینه و اگر ایشون اون زمینه رو نداشته باشن اتفاقا پرستار خوبی هم نخواهند بود. من فکر میکنم موضوع جدی بگیرید، یعنی اینو به صورت یه اخلاق و رفتار عادی تلقی نکنید. به همین جهت است که چند چیزی که وقتی توی آدمی هست معمولا ارتباط رو بهتر آدم ها قطع کنه. حالا مورد شما چون 11 ماه بوده نه، یکی شک و سوء ظن به یکی عصبانیته، عامل دیگه ای هم مثل خسیس بودن و اینا هم هست که اون یه نوع گرفتاری دیگر رو به دنبال خودش داره. ولی موضوع رو دست کم نگیرید و هرگز هرگز با این استدلال که وقتی خوبه خوبه، نه، آدم ها وقتی خوبن که خوبن، آدم ها به خاطر یه عیبی میمیرن عزیز، آدم ها به خاطر بعد از 1000 ساعت رانندگی به خاطر 5 ثانیه بی توجهی خودشون و دیگران رو به کشتن میدن. مهم اینه که آدم بد نباشه. این که من وقتی خوبم خوبه که خوب همه هستن، تمام آدم ها میدارن، یه قاتل همینجوری داره صبح و شب آدم میکشه عزیز، 30 سال 20 سال 40 سال عمرش یه نفر یا 2 نفر رو کشته و بنابراین بقیه موارد خوب بوده. به همین جهت که وقتی هم که آدم ها میمیرن همه اینقدر ازشون تعریف میکنن که آدم فکر کنه چقدر این آدم های خوب دارن میمیرن، ما بعدا موندیم. بنابراین اونو مبنا قرار ندید و موضوع رو جدی بگیرید. بله خب سن هر دوتاتون کمه، نتیجتا هیچ عجله ای هم برای اینکه ارتباط رو تبدیل به یه چیز جدی قطعی کنید نکنید، ببینید چی پیش میاد. حالا
اگر من وقتی با ایشون وارد رابطه شدم، من 3 سال سینگل بودم، اونجوری که گفتم با کسی رابطه نداشتم، فقط به خاطر اینکه چندین رابطه قبلترش داشتم که جدی بود و به نتیجه نرسیده بود و خاطر این سینگل بودم. ولی وقتی وارد بعد از این همه وقت وارد رابطه با ایشون شدم، من این رابطه رو جدی گرفتم که ما آینده داشته باشیم. ما همیشه مجاجه به این که مثلا بریم خونه بگیریم، نه بچه داشته باشیم، یه زندگی خیلی خوبی داشته باشیم، این کار بکنیم، اون کار بکنیم صحبت میکنیم. من واقعا دلم این سوزه، من واقعا دوستش دارم، دوست دارم این رابطه ادامه پیدا کنه و به یه نتیجهی برسه، دوست ندارم.
خب حالا بیاد من به شما اینو بگم. ببین عزیز، موضوع اینجوری نگاه کن، شما من برگردید بگید من یه کسی رو دوست دارم، من به شما بگم ایشون مشکل کبد و کلیه داره، شما میگید خب همه کاری میکنم من و از اونم میخواد همه کاری بکنه که سالم بشه. منم عرضم فرقاش، من اصلا نمیگم این رابطه رو به هم بزنید به هیچ وجه، من عرضم این است که ایشون باید با مسئله خشم و عصبانیتش روبرو بشه. بهترین کارش هم این است که با کسی صحبت کنه، چون برخی از وقت ریشش استرابه، برخی از وقت اصلا ماجرای ایشون عصبانیت نیست، ماجرای افسردگیه، یعنی اونه که مسئله است و بعدن تو زندگیتون میتونه کاملا مسئله ساز بشه، برای که ریشه پنهان موضوع که داره تقضیه میکنه این حال اصلا یه چیزیست که در ارتباط با شما نیست. جمله رو باز تکرار میکنم، با آدم عصبانی، با آدم خسیس و با آدم شکاک زندگی غیر ممکن. اینه که این موضوع رو باید جدی جدی گرفت عزیز. نتیجتا موضوع، یعنی دکتر میخواد یا ارزیابی میخواد، کسی میخواد که یه نگاهی بکنه. بله، و اگه دلتون میخواد دوتایی میتونید هم سیدیه ترس و استرس و وحشت افسردگی و خشم و عصبانیت و استرس منو بشنم، گویم 28 ساعته همه به نظر من باید بشنم، چون یه حد اقلی رو تو این زمینه ها باید داشته باشیم، اگه میدونیم هیچ، اگه نمیدونیم بدونیم. ولی بعد از اونی که خودتون متوجه میشید با یه مشکلی روبرو هستیم، مثل که بگن کسی سنگ کلیه داره یا کسی فشار خون.
من از وقتی که روی خود بودم بهشون داشتم مسیج میدارم که میگفتم من دوست دارم تو بیای یه کانفرنس کال بکنیم، تو باشی وقتی با دای دکتر صحبت میکنیم. ایشون هم میگه که نه من اینو اگزم دارم، دارم اگزم میخونم. بعد مثلا شنونده دوم، بخشید کسی که مثلا دوم داشت با تون صحبت میکرد، داشت راجع به این که دوست سرش رو فاینال کرده بود که پورن اینا نگاه کرده، به من گفت
دارن سریع سانسا با آهنی اینجا رو گوش کن اینجا رو گوش کن یه جا به نفع خودشه.
خب دست اوکی عزیز،
اگزام
نه نه صبر کنید، نه نه حالا ایشون اولا به شما اونو گفته، بعدم این چیزی ای به آدمی نیست. اولا آدم قراره از اون چیزی که به نفعش استفاده کنه، من هیچ مشکلی تو نمیدونم. دوم اینکه ایشون بعد از اینکه فهمیده تو روی خط هستی، حتی درسش هم با وجودی که واقعا شاید جدی بوده کنار کشته، ولی که میخواد ببینه تو چی میگی. و بعدم وقتی خوشبختانه علیه تو چیزی پیدا کرده، خواسته ضربه به تو بزنه که تو بس وقت کنی، اونم خاطرش آسوده بشه که علیه چیزی نمیگی. من ای و ایراد نمیدونم، آدما به هر حال هم قراره از خودشون دفاع کنن، هم اگر یه جایی که لازمه حمله کنن، اگر اینو آمادگی نه مساله.
من میگم کاش من خیلی استاد داشتم که بیاد رو خط.
خیلی خوب، حالا یه وقت دیگه دو تایی بیاد. حالا ببین مقدمه‌ای میشه برای کار ازم. ببین یه ذره عجله میکنه. این که تو برمیگردی میگی او به من میگه هدف بندم، یه ذره مواظب باش که بیزاری عجول نباشی. هیچ کسی نگفته رابطه از این قبیل، موضوعی از این قبیل که شما 11 ماه توش بودید با 11 دقیقه و 11 ساعت و 11 ماه هم حل میشه. زمان میخواد عزیز. یه ذره فرصت بدید بذار ایشون هم حرفای منو با تو بشنون، حساب تو هم فعلا این مقداری برسن، بعدا اگر خواستن میان. بعدم تنارایش اینه که بالاخره کمک بگیر. کمک از من به عنوان یه موضوع مطرح نیست، ولی کمک از یه کسی که وقت و فرصت داشته باشه، ایشون هم امتحاناش تموم بشه، خاطرش آسوده باشه، ولی کمک بگیرید، بعدا مطمئن تصمیم بگیرید این طرف یا اون طرف. من به آخر وقتم رسیدم و دینا چهار باید خدافزی کنم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم.
شما پس ریکامند میکنید که ما دو نفری بیاریم؟
حتما اگر میخوایی از من بینو بگیری که او رو زیر فشار بگذاری، در حال کتکشم میخوایی و دست اوکی. در حال خوشحال شدم با صحبت کردم. خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. این روزها پس